به نام خدا. سلام، شما شنونده 76مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در دومین آدینه آبان ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس. عنوان میزگرد این هفته، بررسی آمادگی نظام بانکی در حوزه پدافند غیر آمه. بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگترین سیستم‌های مالی و اقتصادی کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. صیانت از دارایی، نگهداری ثروت و حفظ اعتماد مشتریان از وظایف مهم بانک‌ها تلقی میشه و ضرورت برطرف کردن این مسئله ما رو مجاب می‌کنه که اون چیزی رو که لازمه در مسیر پیشبرد و نیل به این هدف به کار ببندیم. تهدیداتی که بانک‌ها رو تحت شعاع قرار میدن به دو دسته طبیعی، زلزله، آتش‌سوزی و سیل و غیره و انسان‌ساز مثل جنگ‌های سایبری، سرقت از بانک‌ها، اقدامات خرابکارانه و غیره تقسیم میشن. پدافند غیر عامل به عنوان یکی از ارکان اصلی تقویت بنیه دفاعی و تجهیز زیرساخت‌های حیاتی سعی داره تا با پیاده‌سازی اقدامات پیشگیرانه و نوین میزان آسیب‌پذیری سیستم بانکی و سطح خسارات متحمل بر بانک ها رو در مواقع بروز بحران تا حد قابل توجهی کاهش بده. در برنامه امروز با حضور آقایان حسن پارسا، کارشناس ارشد پدافند غیر عامل در حوزه بانکی، محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و محمد رضا جمالی، مدیر عامل شرکت نبض افزار به بررسی آسیب‌های حوزه بانکی کشور با توجه به ضوابط پدافند غیر عامل خواهیم پرداخت. و در نهایت سعی می‌کنیم مطابق با اون راهکارهای مناسب و ضروری برای تأمین امنیت بانک‌ها رو ارائه کنیم. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می‌کنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه حل‌های مرتبط با این حوزه با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگذار و مهندسان اون در زمینه ماشین‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه‌های خودپرداز ضمن مرتفع نمودن نیازهای بنیادین و تقاضاهای در حال رشد سیستم بانکی بانک‌ها رو در انتخاب بهترین مسیرشون یاری می‌کنه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید موضوعی که آدونیس به اون افتخار می‌کنه. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز کنن. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، متشکرم، مرسی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه. ممنون که در این ابتدای شب ما را همراهی میکنید. شب بخیر میگم خدمتون، همچنین خدمت مهمانان محترم. عرض تشکر و سپاس دارم، ممنون که وقت گذاشتن و در این برنامه ما را همراهی میکنن. همطور که خانم مشهدی زاده توی مقدم گفتند، به واسطه اتفاقاتی که اخیراً در شبکه کارت سوخت افتاد، ما هفته گذشته تصمیم گرفتیم این هفته این موضوع رو در حوزه پدافند غیر عامل در نظام بانکی هم بررسی بکنیم که خدایی نکرده اگر یک روزی اتفاقی افتاد در این حوزه، آیا ما بانکمون آمادگی لازم رو دارن برای مواجهه با چنین موضوعات و مشکلاتی یا خیر. حالا در طی برنامه دوستان سوالاتی اگر داشتن میتونن تایپ بکنن یا بیان روی خط سوالاتشون رو طرح بکنن. انشالله که حالا ما بتونیم کامل و جامع به موضوعات این حوزه پاسخ بدیم. خب بریم سری احوال پرسی میهمانان برنامه با شنوندگان که به همین بهانه صداشون هم تست کرده باشیم. جناب آقای پارسا، با خدمت از عزیزی هستیم، یه احوال پرسی با شنوندگان بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض وقت بخیر دارم خدمت همه شنونده های عزیز و تشکر میکنم از جناب عالی به خاطر اجرای برنامه خوب و متناسب با آخرین روزهای هفته پدافند غیر عامل. امیدواریم که انشالله امشب بتونیم یه برنامه خوب و مفیدی رو برای شنونده های عزیز به اجرا بگذاریم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. مرسی آقای پارسای عزیز. آقای صادقی ارادت خسته نباشید. خواهش من خدمت شما هستیم. بفرمایید.
انشالله که بحث خوبی داشته باشیم و از دوستان که دوستان میگن استفاده بکنیم. من در خدمت شما هستم و دوستان.
خواهش میکنم. مرسی آقای صادقی. آقای دکتر جمالی خدمت حضرت عالی هم هستین. شما یه احوال پرسی با شنوندگان داشته باشید و اولین سوال رو من با حضرت عالی بپرسم و وارد برنامه بشیم. خدمت شما هستیم.
عرض کنم که من هم عرض سلام دارم خدمت دوستان شما و بقیه میهمانان عزیز همچنین شنوندگان. امیدوارم که بتونیم عملا در خدمت شما باشیم مثل همیشه.
سلامت بشید. متشکر از شما. ممنون. حالا ما امشب اولین شبی هست که عملا روال برنامه رو تغییر دادیم. معمولا هر جمعه ساعت 11 صبح ما برنامه رو اجرا می کردیم. این هفته اولین هفته ای هستش که ساعت 23 شروع کردیم. انشالله که حالا شنوندگان عزیز که همیشه ما رو دنبال می کردن به این روال عادت کنند و این عذر ما رو بپذیرند بابت اینکه یه تغییر برنامه داشتیم که مقدار جدی هم بود. ساعت متفاوتی رو انتخاب کردیم. حالا مفید واقع بشه این اتفاق و بتونیم در ادامه هفته های بعد شنوندگی بیشتری رو در کنار خودمون داشته باشیم. خب آقای دکتر جمالی من خیلی دیگه پرحرفی نمی کنم. خواهشم اینه که حضرت عالی جزئیات شو تا جایی که میشه باز بکنید. ما یکی از اتفاقاتی که همیشه برای خود من هم سواله آیا در نظام بانکی باید ما اصول پدافند غیرعامل رو بهش اهمیت بدهیم، ضرورت به کارگیری این اصول پدافند غیرعامل که حالا تو هفته پدافند غیرعامل هم هستیم همونطور که آقای پارسا گفتن و دوستان معمولا توی پدافند غیرعامل دستورالعمل هایی رو به سازمان ها و شرکت های دولتی ابلاغ میکنن که مراقبت هایی بکنن. البته من با یه چند نفر از مدیران که صحبت میکردم آقای جمالی میگفتن دوستان در پدافند غیرعامل اونقدر سختگیرانه عمل میکنن تو این دستورالعمل ها که اگر جلوی سازنده های اصلی مثل شرکت های آمریکایی یا اروپایی هم بذاری اون دستورالعمل ها رو اونا هم کم میارن و نمیتونن اجراش بکنن و آقایون فقط هشدار میدن و دست بالا میگیرن تو این موضوعات، در صورت که حالا هیچ کسی شاید تو ایران نتونه پاس بکنه این دستورالعمل ها رو، که خود اینم شاید یه نقطه ضعف باشه، بر اساس واقعیت نباشه آنچه که ابلاغ میشود از یه نهاد بالادستی. خدمت شما هستیم. من میشنوم نظر
شما. سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم که ببینید اولا اینکه من معتقدم که حالا حداقل با اون آشنایی که قبلا حداقل من داشتم توی این مسائل واقعا پدافند غیر عامل واقعا لغت درستی نیست. تو دنیا هم به نام پسیو دیفنس یا در حقیقت دفاع غیر عامل شناخته میشه. تعریفش هم در واقع تعریفی هست که ما اگه بخوایم تو چارچوب ریسک صحبت کنیم بیشتر بحثای خود ریسکای عملیاتی میشه، اگه بخوایم از نقطه دید ریسک به این موضوع هم نگاه کنیم و همون مصادیق در موردش چیه صادقه. و تعریفش هم خب اون تعریفی که ما از نظامی ها شنیدیم این بوده که در اثر حملات به زیرساخت ها یا حوادث طبیعی با پراکندگی، مقاوم سازی و یا روش های دیگر کمترین آسیب به زیرساخت ها و منابع انسانی کشور چی بشه؟ عملا وارد بشه. این چیزی هست که در واقع ما میشنویم و میتونیم. در رابطه با اون مسئله که گفتید متاسفانه ما از سمت حاکمیت خب این مسائل رو میبینیم، یعنی میان و در واقع مثل همون مسئله مسلمان کردن دیگه اینقدر سخت میگیرن که طرف بیخیال میشه و یه جاهایی هم اینقدر در حقیقت شل میگیرن که در واقع خودش مشکل سازه. متاسفانه خب با توجه به این که حداقل تو زیر ساخته اساسی کشور وقتی نگاه میکنیم یعنی زیر ساخته عمرانی اتفاقا حضور خود نهادهای نظامی در حوزه ساخت و ساز خب خودش مشکلات خیلی زیادی رو به وجود آورده که ما سیل قبلی که تجربهش داشتیم دیدید پل‌هایی که توسط همون نهادهای نظامی قرارگاه خاتم و خیلی جاهای ساخته شده بود خب خیلی مشکلات رو به وجود آورد. خود ریل آهن مثلا خرم‌آباد خیلی مسائل اینجوری داشتیم. و اگه هم بخوایم برگردیم به سیستم بانکی، من میتونم بگم که ما نسبت به دهه 60 و نسبت به دهه 70 وضعیت بسیار بسیار بدتری داریم در حوزه چی؟ پدافند غیرعامل تو حوزه بانکی. یه بحثیش برمیگرده به زیرساخت و معماری و سطح اپریشن که ما مشکل داریم. یه بحثش هم اینه که مسائلی که اصلا ریشه امنیتی و ریشه در حقیقت نظامی نداره، به خاطر مشکلاتی که تو سرویس دهی وجود داره تبدیل به مسائل امنیتی میشه، حتی در سطح کسب و کار، که این واقعا آسیب پذیری کشور رو از این حوزه داره نشون میده. که من معتقدم حتی مثلا حوادثی مثل فرضیه آبان ماه که اتفاق میفته در حد کسب و کار سیستم بانکی و پرداخت وقتی ما مشکل داریم، عملا تبدیل به چنون بحران هایی میشه، ارزش پول ملی میاد پایین و مشکل ساز میشه. من به نظرم هم در سطح عملیات و هم در سطح در کسب و کار ما این دوتا مشکل رو داریم و وضعمون از دهه های قبلی بسیار بسیار شکننده تر و بدتر شد.
خب به نکات مختلفی اشاره کردید توی صحبتاتون. چرا اصلا سال اصلی این آقای دکتر جمالی عزیز با توجه به موضوعاتی هم که فرمود اصلا ضرورت این که ما توی این حوزه باید جدی بگیریم موضوعات رو چیست؟ نظام بانکی چرا باید اصلا همچین چیزی رو پیش بینی بکنه؟ اگر اتفاقی رخ بده نهایتا چه آسیبی میتونه توی این حوزه به ما وارد بشه در صورتی که حالا پیش بینیای لازم رو نکرده باشیم؟
ببینید مسئله که وجود داره اینه که شما هر سیستمی که طراحی میکنید باید درست طراحی شده باشه و ما با در سیستم بانکی هم متاسفانه خود حاکمیت و تو این چند سال میبینیم که پراکندگی نه تنها در خود بانک ها دقیقا اجرا نشد و ما دیتا ها به صورت سنترالایز و حتی اپریشن به صورت فوق متمرکز ایجاد شد، بلکه خود رگولاتور هم با دقیقا گذاشتن دو تا در واقع خدمت شما عرض کنم سویچ شتاب و شاپرک به صورت سریال اوضاع رو بدتر کرد و الان هم با چسبوندن در واقع همین سیستم بانکی مثلا از طریق رمز پویا و بقیه موارد به بقیه زیرساختایی که اونها زیرساختای امنی هم نیستن و حتی از نظر اپریشن هم اویلیبیلیتی مناسبی ندارن، اوضاع رو دارن چیکار میکنن؟ بدتر میکنن. در تو سیستم بانکی خب سیستم اقتصادی باید چیکار کنه؟ جریان لازمش رو داشته باشه، حتی زمانی که جنگ هست، زمانی که در واقع تهدیدات وجود داره، زمانی که حتی حکومت نظامی هست، نمیدونم همه این مسائلی که وجود داره، بالاخره اون کسب و کارها باید چیکار کنه؟ گردش خودش رو داشته باشه. حالا پرداخت که باید مستقل تر باشه، بانک ها هم که باید به عملیات خودشون به صورت روتین چیکار کنن؟ ادامه بدن. ولی خب با این وضعیتی که ما داریم متاسفانه ریسک عملیاتی خیلی خیلی بالایی در حال حاضر هست که ممکنه هر لحظه چی بشه اتفاق بیفته.
درست، بسیار عالی، ممنون توضیح که دادید. حالا در مورد موضوعاتی که فرمودید، حالا در مورد سامانه‌های حاکمیتی در ادامه برنامه حتما بهش میپردازیم، اونجا هم خیلی موضوع جذاب و مهمی هست. خب آقای پارسای عزیز، ما برگردیم به شما. من تو سوابق کاری شما میبینم که مدیر کل شبکه بانکی در سازمان پدافند غیرعامل بودید، قائم مقام معاون فاوای سازمان پدافند عامل بودید و عرض به خدمت شما معاون قرارگاه پدافند سایبری کشورم بودید. حالا حضرت علی چون تو این حوزه قطعا تجربیات عملیاتی هم دارید، اون جاهایی که امکان پذیر هستش و محرمانگی وجود نداره تو این حوزه، من خواهشم اینه که فکتای مشخصی هم تو این بخش بدید به ما که بالاخره این که حالا ما باید ضرورت به کارگیری مبحث پدافند غیر عامل و در نظام بانکی چیست و چرا باید جدیش بگیریم. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که چون دیدم یکی دو تا از شنونده های عزیزم کامنت گذاشته بودن که اگه ممکنه ابتدا تعریفی از پدافند غیرعامل ارائه بشه و همینطور من به نوعی اصلاح کرده باشم تعریفی رو که آقای دکتر جمالی ارائه فرمودن. ببینید، من اگه بخوام تعریفی رو به صورت کلی عرض بکنم، تعریفی که به سلام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و در اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل به اون اشاره شده به مجموع اقداماتی گفته میشه که کاهش آسیب پذیری و در نهایت مسموم سازی رو به دنبال داره، بازدارندگی به وجود میاره و افزایش پایداری، استمرار خدمات ضروری و در نهایت تسهیل ایجاد میکنه در مدیریت بحران. این تعریفی است که مجمع تشخیص ارائه کرده و مصوب هست. یک تعریفی هم که مقام معظم رهبری ارائه فرمودن، میفرمایند که پدافند غیرعامل مثل مسموم سازی بدن انسانه، از درون ما رو مسموم میکنه. این معناش اینه که ولو دشمن تهاجمی بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد و این با پدافند غیرعامل محقق خواهد شد. ببینید، پدافند غیرعامل سه تا کلید واژه رو در حالا به طور خاص در حوزه بانکی دنبال میکنه. یکی بحث امنیت اطلاعات که از همون حیث صحت و محرمانگی و در دسترس پذیری هست. یکی بحث ایمنی سرمایه ها و دارایی ها و به نوعی همون سیفتی هست و بحث ریزیلینسی یا همون تاب‌آوری و پایداری. در چه شرایطی؟ ببینید، ما تهدیدات رو دو سطح اگر ببینیم، یک سطح تهدیدات تهدیدات طبیعی است مثل سیل و زلزله و حوادث طبیعی، یعنی ناشی از طبیعت، و یک سطح از تهدیدات تهدیدات انسان ساخته، یعنی با برنامه ریزی قبلی هدف گذاری میشه و اون تهدید عملیاتی میشه در یک حوزه خاصی. اساساً پدافند غیر عامل تهدیدات انسان ساخت و تهدیداتی که با سناریوهای قبلی ساخته و پرداخته میشه، مثلا به طور خاص در سیستم‌های کنترل صنعتی مثل استاکس نت بود که در اون مقطع سال 90 تولید شد و به اصطلاح هدفش مشخص بود، مقصد مشخص بود و همه چی مشخص بود. بنابراین یک تهدیدی رو از قبل رقم میزنن. این نکته که خدمت شما باید عرض میکردم. اما در ضرورت که میفرمایید، ببینید با ظهور فینتک ها و ورود به بانکداری دیجیتال و وابستگی مردم و دولت به شبکه بانکی کشور، چون الان شبکه پولی مالی و بانکی ابزارهای نظام حاکمیتی در حوزه پول و بانک و ابزار اقتصاد کشوره، بنابراین پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل یک امری کاملا اجتناب ناپذیره که باید بهش پرداخت و این از نظر عقلی و منطقی هست. و همینطور موارد حاکمیتیش که هست، ماده 58 قانون احکام دائمی که صریحا اشاره میکنه و دولت رو مکلف میکنه به اصول و ضوابط پدافند غیرعامل، و همینطور بند ماده 106 و 107 برنامه 5 ساله 6 توسعه که باز اونجا بحث کاهش آسیب پذیری رو در همه حوزه از جمله بانکی رو به اصطلاح دنبال میکنه. لذا کاملا ضرورت داره و حالا در ادامه من توضیح میدم که این ضرورت بیشترش تا جایی است که پدافند غیرعامل بسیار اهمیت داره برای نظام بانکی و همون بحث استمرار خدمات بانکی به مردم.
دقیقاً، بسیار عالی، متشکرم. خب آقای صادقی عزیز، حضرت عالی هم اگر نکات خودتون رو در رابطه با این موضوع که چیکار باید کرد در حوزه پدافند عامل و ضرورت به کارگیریش در نظام بانکی چیز بفرمایید، ممنون میشم.
خب دوستان نکات خوبی رو گفتن آقای افتاده. در ضرورت پدافند غیرعامل که هیچ شکی نداره، برصد ما توی هر طور زندگی خود رو نمیدونیم به پدافند غیرعامل. خب همونجور که آقای پارسان گفتن، مجموع اقداماتی که من باید انجام بدم اگر اتفاقی افتاد، طبیعی یا مصنوعی یا انسان ساختی که گفتن، من باید بتونم آمادگی داشته باشم برای مقابله. در صورت بانک هم نهاد مالیه و حساسیت روی این زیاده، پس درنچه روی وجود پدافند غیر عامل و کارهایی که باید انجام بدیم خب هیچ شکی وجود نداره، ولی چه باید کرد این خیلی مهمه، چون ما توی بانک های مجموعه اقداماتی رو داریم انجام میدیم و باید نگاه کنیم که این مجموعه اقدامات واقعا ما رو به اون سرمنزل مقصودی که قرار ما رو در مقابل مشکلاتی که پیش میاد، حالا طبیعی یا غیر طبیعی، سیف میکنه، یا اگه اتفاقی میفته من میتونم واقعا مدیریت اون بحرانی که پیش اومده رو انجام بدم، به موقع اقدام بکنم و هم از داده هام، از زیر ساخت هام، از نهاد مالی که من دارم و مردم اعتماد کردم به من. بر صورت وظیفه بانک اولین وظیفهش اینجوریه که اعتماد سازی بکنه برای مشتریاش. من آیا اقدامات لازم رو انجام دادم برای اینکه این اتفاق بیفته و مشتریان من با خیال راحت بدونن که اگر زلزله اومد، اگر سیلی اومد، اگر اتفاق این شکلی طبیعی افتاد، من میتونم از دارایی اونا محافظت بکنم و تداوم سرویس داشته باشم، یا نه اگر یه حادثه انسان ساخت مثل حمله سایبری رخ داد، یا بالاخره اتفاق میفته، اختشاشی رخ داد یا مسئله پیش اومد، من میتونم مقابله بکنم و هم ادامه سرویس بدم، هم از دارایی اونا حفاظت بکنم. این موضوعیه که شاید ما باید روی تو این بحث روی این متمرکز بشیم و ببینیم که مجموعه اقداماتی که ما تو بانک ها انجام میدیم، حالا شاید ما بیشتر حوزه فناوری رو انجام میدیم، خب پدافند غیر عامل فراتر از صرفا مسائل فناورانه است و همه چیز پوشش همه چیز رو انجام میده، حتی تو حوزه بانکی. به هر صورت ما مسائل که توی شعبه هستش درگیر هستیم، مسائل زیر ساخته ساختمان های ستادیمون رو درگیر هستیم و زیر ساخت های مخابراتیمون رو درگیر هستیم، داده رو درگیر هستیم و همه مسائل رو باید ببینیم که بانک ها موفق بودن تو این زمینه و اگر موفق نبودن نقش، حالا همونجور که شما گفتید، نقش خود قانونگذار چقدر بوده که نتونستیم موفق بشیم، یا خود قانونگذار آیا واقعا نگاه عملیاتی به این موضوع داشته، یا صرفا در همین حوزه‌ای که یه مجموعه از دستورالعمل‌هایی رو بیاد ابلاغ بکنه که شاید خیلی از اونها هم اجرا پذیر نیست، تو این مرحله مونده. من به نظرم دوستان اگر و شما روی این مسئله بیایم متمرکز بشیم، ببینیم چه وضعیتی تو این زمینه داریم، خیلی کمک کننده است و بحث جذاب‌تر میشه. حالا دوستان شروع کنن، منم در خدمت شما هستم، بریم جلو. آقای جمالی یک قسمت رو اشاره کرد، ولی خب میشه گفت که یه اقدامات خیلی خوبی رو هم انجام دادیم، اقداماتی هم که باید انجام میدادیم هم شاید انجام ندادیم، یه قسمتی هم ازش خارج از اختیار بانک هاست و باید کمک بکنیم که این اتفاق بیفته. ما به هر صورت یه اتفاقی میفته، مثلا اتفاقی که دو سه هفته اخیر افتاده، یه سیلی از نامنگاری ها برامون میاد، ولی اقدام پرکتیکال که میخوایم بریم واقعا عملیاتی بریم انجام بدیم، واقعا باید ببینیم برنامه ریزی شده میتونیم انجام بدیم و اگر اتفاق بیفته میتونیم پوشش بدیم مشکلاتمون یا نه. بیشتر تو این زمین اگر صحبت کنیم به نظرم بحث جذابتری خواهد بود. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آره، ما سوال بعدیمونم دقیقا تو همین رابطه است آقای صادقی عزیز، که حالا با حضرت عالی ادامه میدیم سوال بعد رو، که دقیقا ما الان تو نظام بانکی واقعیتش من با مدیران به صورت غیر رسمی که صحبت میکنم خیلی ابراز نگرانی میکنن آقای صادقی، که ما بانکامون به صورت نمایشی شاید یه چیزایی داشته باشن تو این حوزه که در مواقع بحران بتونن تداوم سرویس دی رو داشته باشن، ولی به صورت عملیاتی این به نظر میرسه نگرانی های جدی وجود داره تو این حوزه. حالا برای خود منم سوال، اصلا تا به حال مانوری انجام شده توسط نظام بانکی که آقا کلن اینترنت قطع بشه ما ببینیم تا چه میزان امکان ارائه سرویس رو داریم، که حالا چه اینترنت قطع بشه چه حمله سایبری بشه به تک تک بانک ها. حتی فکر میکنم یه دوره اگه اشتباه نگم یک سال و نیم پیش یه حرکت اینجوری اتفاق افتاد، ولی از خروجی کار چیزی بیرون نیومد. الان مثلا آقای صادقی شما در خود بانک اقتصاد نوین آخرین مانوری که انجام دادید اگه تاریخی دارید براش بگید ممنون میشم. این آمادگی وضعیتش به چه شکل از دیدگاه حضرت عالی، این صحبتایی که ما شنیدیم از به صورت غیر رسمی رو تایید میکنید آقای صادقی؟
ما روی بانکی که من هستم، اگر فارغ از اینکه کجا هستم بیام صحبت بکنیم، کل موضوع رو صحبت بکنیم، بعد بیام حالا رو بانک خودمون هم مثال بزنیم و بریم جلو.
دقیقاً
افتاده ما مجموعه از اقدامات رو باید انجام بدیم، صرفا با اینترنت نیست. همونجوری که گفتید ما اینترنت رو یک سال بیش از یک سال پیش یه دو سه تا مانور اینجوری انجام دادیم، واقعا تا جای خیلی خوبی هم موفق شدیم بدون اینکه اینترنت داشته باشیم. تو شبکه اینترنت ملی که اگه حالا اسمشو بگیم، تونستیم سرویس هامون رو بدیم و مشکلی نداریم، ولی این مسئله واقعا مسئله یه قسمت کوچیکی از موضوع ماست که باید بریم انجام بدیم. حالا یه قسمت اساسی ما صحبت بکنیم، بگیم آقا دیتا سنترهای مختلفی که گفتن ساختیم یا نساختیم، دیتا سنتر اصلی، دیتا سنتر بکاپ، دیتا سنتر دیزاستر ریکاوری، اینا رو ایجاد کردیم یا نه، اونا رو تجهیز کردیم از نظر اکتیو یعنی سخت افزار داخلشون هست، نرم افزارهایی که ما توی بانک‌ها داریم استفاده می‌کنیم توی پشتیبانمون 100% و به اون میزان سرویس‌هایی که لازم هستش، سرویس‌های اضطراری توی سایت اضطرارمون وجود دارد یا ندارد، خطوط ارتباطی که من لازم دارم هست، نرم افزارهایی که ما توی بانک‌ها استفاده می‌کنیم نرم افزار متعددی هست، آیا واقعا تاب‌آوری دارن برای اینکه سوئیچ بکنن برن جای دیگه. حالا به هر صورت ما موضوع RP RTO رو داریم که یه قسمتی باید قطع بشه دوباره من بیام وصلش بکنم، اگه قطع شد این واقعا این تاب‌آوری سنجیده شده.
با آقای جمالی عزیز بریم جلو. آقای جمالی، حضرت علی عطایی که دوستان در گروه هم اشاره کرد، دو سال 98 در چنین روزهایی با قطعی اینترنت در کشور مواجه بودیم که حالا خودش هم یه مانور بود، البته که حالا اون قطعی اینترنته چون از قبل آمادگیش وجود داشت و به قولی همون توسط حاکمیت این اتفاق افتاد و میتوانست آلارم بده به همه جا قبل از قطع شدنش که آمادگی لازم داشته باشیم ما میخواییم سویچ کنیم، اون اتفاق به نظرم به عنوان یه اتفاق جدی نمیشه خیلی رقم زد. البته که حالا سرویس ها داده شد، یه جایی اختلالاتی هم وجود داشت، هم موقعا صدای مردم توی بخشی در اومد. آقای جمالی، شما چقدر آمادگی نظام بانکی رو جدی میبینید در حوزه پدافند غیرعامل در مواقع بحران؟ ما فکر میکنید نباید نگران باشیم، همه چی اوکی یا نه؟
ببینید صدای من رو دارید شما؟
بله بله صدای
بله. ما همین الان تو بحران هستیم، یعنی همون سرویس و همون شرایطی که الان داریم کار میکنیم واقعا شرایط عادی نیست و اون وضعیتی که در حقیقت بانک‌های ما دارن روش کار میکنن در واقع لبه آتش فشان هستن و ما فکر نکنیم که همین الان وضعیت خوبی داریم. ببینید اون مورد سال 98 که ببخشید سال 98 که شما عرض میکنید، اتفاقا ما باید از اینترنت به عنوان یک بستر و به عنوان یک در واقع ساختار موازی تو زیر ساختامون استفاده کنیم و این که مثلا فرض بگیم ما میریم به سمت زیرساخت‌های ملی مثلا شبکه سوخت و اینها رو جدا می‌کنیم، این به معنی امن شدن سیستم واقعا نیست. یعنی شما تازه مشکلاتی ایجاد می‌کنی، ماداگاسکارهایی ایجاد می‌کنی که در واقع از تکامل و تعامل با دنیا دور میشه و در واقع چی میشه، ریسک یه جاهایی حتی بالاتر هم میتونه بره و این مسائل که به این سمت ها میریم. الان تجربهش همون سیستمه مثلا فرض بگیرید سوخت بوده، یه سیستم کاملا وطنی داخلی، تازه اومده از اسمارت کارت هم استفاده کرده، قاعدتا اگه از دیتا سنتر هم بخواد براش مشکل به وجود بیاد با شناختی که حداقل به عقل من میرسه و اون دانشی که در مورد اسمارت کارت دارم اینه که دیتا باید داخل خود کارت هم باشه و به صورت آفلاین بتونه کار بکنه. چی میشه که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟ اینها نیاز به این داره که ما توجه ویژه‌ای بکنیم. همون بحث امنیتی که دوستان میگن نمیدونم امنیت مثل سیستم ایمنیه، وقتی شما سطح امنیت تو بدنت از یه سطحی بالاتر میره. من خودم یه زمانی درس حسابگری زیستی درس میدادم، اتفاقا یکی از مواردی که درس میدادم علاوه بر شبکه‌های عصبی و ژنتیک الگوریتم ها اینها، همین بحث در حقیقت ایمنی سیستم بود، یعنی سیستم ایمنو سیستمی که در واقع میاد به صورت دیستریبیوتد میاد چیکار میکنه، امنیت رو میبره بالا. خب همونجا شما میتونی نقص ایمنی داشته باشی، یعنی همون امنیت رو بردن بالا خودش میتونه تبدیل به یه مسئله امنیتی تو سطح بالاتر بشه و ما دقیقاً داریم مسئله رو میبینیم که همون مسائل امنیتی باعث میشه مثلا تو سرویس اختلال به وجود بیاد و سرویس که اختلال به وجود میاد خودش تبدیل به یه مسئله امنیت اجتماعی میشه و مشکل ایجاد میشه. ببینید اون زیرساخت متمرکز و اون وضعیتی که ایجاد شده به نظر من دست همه رو بسته و اون فیلسوفی آف تینکینگ، اون طرز فکر و فلسفه‌ای که داره باهاش کار میکنه در واقع عملا مشکل داره. شما هر سیستم فوق متمرکزی که داشته باشید اول از همه روباست نیست، مقاوم نیست، اصلا استیبل نیست، ریلایبل نیست، قابل اعتماد نیست، امتیتیوش به شدت میاد پایین. مسئله بعدی اینه اسکیلبل نیست، اصلا نمیتونه تو اسکیل بالا اصلا کار کنه. این مسئله که شما میفرمایید اصلا آینده نیست، گذشته است. ما سیل در حقیقت سال در واقع دو سال قبل رو داشتیم توی فروردین که اتفاق افتاد. خب پلدختر ببخشید یه شهر میاد درگیر سیل میشه، چند تا استان میاد درگیر سیل میشه، یه ارتش هم نمیتونه یه شهر رو جمع کنه. خب ابزار موازی همین الان شما اومدی بانک‌ها رو تبدیل به پروسسور کردی، 90% در حقیقت باری که تو سیستم بانکی به خاطر نبوده کیف پول و حتی ابزارهای سنتی سکه و اسکناسه. خب اینها وقتی دیزاین غلطه، حاکمیت اومده به گونه غلطی طراحی کرده و در حقیقت رگولیشن و تنظیمگری غلطی ایجاد کرده، ریسک رو برده بالا. شما الان صحبت از پدافند غیر عملی میکنید، بله تمام بانک‌های کشور اومده دیتا سنتر گذاشته، اومده مثلا چند تا مثلا چند مگاوات اومده چیکار کرده، نیروگاه دیزل گذاشته، همه اینها رو گذاشته، ولی وقتی که نوسان برق به وجود میاد، من اویلیبیلیتی برقم باید 99.99 باشه، بعد 90% میشه، یعنی 1000 برابر از حدی که باید بشه پایین تر باشه، میاد ولتاژ 20 کیلو ولت از فرض بگیر از یو پی اس رد میشه، از در حقیقت چی رد میشه، هیچ کارش هم نمیشه بکنی، میره یه ماشین دقیقا عظیم من رو توی بانک میاد چیکار میکنه، دانش میکنه و ساختارم اینقدر متمرکزه که من حتی نمیتونم خیلی جا اصلا پارالل کنم. متوجه میشید؟ یعنی الان 2 سال دیگه با همین روند اصلا بره، ما باید مثلا از نظر ریاضی فرض بگیرید که تراکنشمون تو 50 میلی ثانیه انجام بشه، در حالی که لیتنسی شبکه خودش 70 میلی ثانیه است. خب چطور همچین چیزهای امکان داره؟ شما هم گذشته وضعیت نامناسبی داریم که دیدیم وضعیت هایی که به وجود اومده به خاطر همین مسائل رو، هم در آینده این یه روند غلطه که داره ادامه پیدا میکنه. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، مرسی. خب آقای صادقی الان شما روی خط هستید، میخواید ادامه صحبت قبلتون رو بفرمایید که من بعدش از آقای پارسا بپرسم.
آقای افتاد نکات رو گفتم برسات میگم، حالا آقای دکتر جمالی هم از یه جنبه دیگه ای گفتم، ولی من به نظرم ما موضوع رو فقط محدودش کردم بین که من فقط دیتا سنتر بسازم، 3 تا دیتا سنتر بسازم و برم جلو. واقعا من خیلی از مسائل دیگه‌ای که باید اتفاق بیفته رو شاید هنوز نرفتیم جدی بررسیش بکنیم. حالا یه مسئله خیلی مهمتری که باید بررسی بشه و شاید نداریم اینه که من وقتی یه بحرانی میخوره، فرض کن خدا نکرده اتفاقی توی مرکز تو تهران میفته، من قرار برم از پشتیبانم خدمت بدم، یه مشکل بزرگ و عادمون نیرو انسانیه. یعنی من با کدوم نیرو انسانی میخوام برم اینا رو سرویس ها رو بیارم بالا و اتفاق بیفته؟ من واقعا تو دیتا سنترهای مختلفم آقا به اندازه کافی توی پشتیبانم نیرو انسانی متخصص دارم، توی استرارم متخصص دارم، شرکت هایی که پیمانکارای ما هستن خودشون یه باطله نکن. بالاخره توی مملکت ما تو بانکامون نگاه میکنید 3 تا شرکت اصلی الان هستن که دارن خدمت بانکی رو ارائه میدن به بانک ها. حالا یه سری از بانک ها هم شرکت خاص خودشون رو دارن، ولی همون 3 تا شرکت واقعا نیروی انسانی کافی دارن برای اینکه من بتونم برم توی سایت پشتیبانم خدمت رو بیارم بالا و خدمات رو بدم. خب اینا خیلی هاشون دیده نشده، یعنی فارغ از اون مسائل فنی، مسائل انسانی هم هست که ما جدی نگاه نکردیم و به نظرم شاید مثلا تو حد همین نامه بازی و اینکه من 3 تا سایت رو ساختم و جواب بودم که آقا 3 تا سایتم بالاست رفتیم جلو، واقعا خیلی جدی به اینکه من بتونم برم 3 ماه مثلا تو سایت پشتیبانم بمونم و کار بکنه فکر نکردم. واقعا به این چیزا به نظرم تو هیچ کدوم از بانک‌ها خیلی جدی پرداخته نشده. همه میگیم مانور انجام دادیم، ولی مانورامون به نظرم در حد مثلا مانورای کوچیک بوده، شبکه‌ای بوده، یا یه قسمتی از سرویس رو رفتم و به چند تا شعبه‌ام سرویس دادم و برگشتم، یا مدت کوتاهی رفتم برگشتم. اون موضوع تاباوری که تو گروه هم یکی از دوستان از اشاره کردم خیلی موضوع مهمیه. تاباوری واقعا مسئله‌ایه که ما شاید خیلی کلمه‌شو دقت نمی‌کنیم و واقعا اینکه من تاباوری اون لحظه رو دارم و همه جنبه‌هاش رو دیدم، شاید خیلی از بانکامون یا من شاید بتونم بگم همه بانکامون ندیدن این مسئله رو و باید این مسئله بیشتر حل بشه.
دقیقا. حالا نکته دیگه هم که داریم جدای خود بانک هم آقای صادقی موضوع مهمی دیگه که داریم در کنارش تاب‌آوری برای ارائه سرویس به کسب و کارهایی که از بانک ها دارن سرویس میگیرن، یعنی فقط خود بانک هم سلام، ما خیلی از کسب و کارهای بزرگمون دارن از بانک ها خدمت میگیرن.
اونجا هم وضعیت صحبت از نظام بانکی میکنم، من فقط صرفا بانک رو نمیگم، یعنی نظام بانکی کل اکوسیستم بانکی که حالا قسمتشم پرداخته، یعنی من الان نگاه بکنی بانک هم بخوابه کل نظام پرداختم هم خوابیده، کلی از شرکت همون، حالا غیر از اون استارتاپ هایی که من دارم فیتک هایی دارم، مهمترین چیز شاید خود شبکه پرداخت هم همزمان با من خواهد خوابید و این مسئله رو خیلی به نظرم جدی نگرفتیم دیگه.
درست، یعنی عملا شما همین الان هم نمیتونید اطمینان 100% بدید که آقا همین الان یه اتفاقی بیفته بانک‌ها بتونن همگی سرویس‌های پایه خودشون رو به صورت کامل ارائه بدن. نهایتاً تای صحبتتون اینه جمع.
من برداشتم اینه، حالا دوستان هستن دیگه، از بانک‌های دیگه هم هستن، اگر صحبت بکنن میتونیم بالاخره بحث کارشناسی، فارغ از اینکه گفتم من تو کدوم بانک هستم یا کجا هستم، بالاخره باید واقعیت رو محکم بدونیم و چون به هر صورت میگم ما خزینه های سنگینی رو داریم انجام میدیم. حالا میرسیم اون بخشی که شما رو قانونگذارم صحبت میکنه، چقدر ما اصلا روشی که رفتیم برخورد کردیم با پدافند غیر عامل هم نادرست بود. حالا یه قسمت چه آقای جمالی گفتن دیگه، من وقتی سینگل پوینت آف فیلر دارم و متمرکز رفتم یه جا همه خدمتمو گذاشتم و هی دارم متمرکز ترش میکنم، اونم خیلی نرفته شرکت های موازی ایجاد بکنه، خب من هزار تا هم برم پدافند غیر عامل ایجاد بکنم، اگر خدای نکرده من سرویسم فرض کن نتورکم با اون مرکز قطع بشه یا با اون دوتا مرکز قطع بشه، کلا همه کارهایی که من انجام دادم مثل شعارهای دیگه، اون قطع بشه کل اون چیزهایی که من دارم قطعه. من به نظرم این چیزها رو یه ذره شفاف بگیم، حالا شاید میگیم خوب نیست ولی جمع کارشناسیه و انشالله که همه با هم دیگه صادقانه و دوستان بیان رو خط و یا تو گروه بنویسن با هم دیگه صحبت بکنیم. البته امیدوارم من اشتباه بکنم و شاید من مثلا من خیلی دارم تیره میبینم، ولی امیدوارم که دوستانم بیان کمک کنم بحث جذاب‌تر بشه.
دقیقا همینطور که میفهمید، حالا ما یه شبکه داخل بانک ها رو داریم که حالا کور بانکینگ و سرویسه خود بانک به شعبه بشه، یه بخش بین بانکی داریم که رو سرویسه حاکمیتی سوار، همطور که گفتید الان دادن سرویس های الزام به سرویس های مثل نهاب و نمیدونم سهاب و چیزایی که روز به روزم های اسامیش داره متفاوت میشه، یکیش خط باشه عملا بانک کلن سرویسش دچار مسئله میشه. حالا به اونم جلوتر میپردازیم. آقای پارسای عزیز، حضرت عالی دیدگاهتون چیه؟ آره با توجه به موضوعاتی که شما دنبال کردید، مانوری که احتمالا انجام دادید در گذشته در نظام بانکی، شما وضعیت رو توی این حوزه چطور میبینید؟ در حالا هم نظام بانکی رو بگید هم سایر بخشای کشور، حالا بالاخره ما فقط نظام بانکی رو نداریم، اینا یه زنجیره است که به هم وصله. یه جای اگر مثلا میگم همون شبکه ملی اینترنت هم یه جایی دوچاره مسئله بشه، حالا اینترنت هم نه، اینترنت داخلی باید گفت اسمش رو، اونم دوچاره مسئله بشه بانک هم گیر میافتن، یعنی فقط این نیستش که خود بانک ها باشن و نظام بانکی. شما بفرمایید تجربیاتتون رو ممنون میشم.
بله ببینید، من نمیخوام نه بدبینانه نگاه بکنم و نه به قول من رو خیلی خوشبینانه، به هر حال شما باید الان رو دید، 10 سال 15 سال پیش رو هم باید دید. واقعیتی که وجود داره، ببینید الان وضعیت شبکه بانکی درسته با روند توسعه فناوری اطلاعات و ظهور فینتک ها و دیجیتال شدن بانکداری و طبیعتاً با رشدی که در حوزه فناوری پیدا کرده، امنیت یه موضوع نسبی است و همیشه همراه با رشد فناوری باید توسعه پیدا کنه. ما مثلا جان کوبرن میگه که تاریخ جنگ همون تاریخ فناوری است، یعنی هر چقدر که فناوری توسعه پیدا میکنه جنگ ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده، یعنی کاملا اینا وابستن به هم. ببینید ما اگر بخوایم یک ادامه فرمایش آقای صادقی رو بخوام عرض بکنم، ببینید ما سرمایه های یک سیستمی مثل بانک رو از حیث اهمیت، حالا میگن یا حیاتیه یا حساس یا مهم، ولی از حیث ماهیت بخوایم دسته بندی کنیم در دنیا 4 دسته میکنن، یعنی یکی فیزیکال اسست هست، سرمایه های فیزیکی، یکی هیومن اسید، سرمایه انسانی که با رشد فناوری اطلاعات بسیار شاخص شده و آقای صادقی هم به درستی اشاره کردن و کشور نیازمند نیروی انسانی کارآمد متخصص و متعهد و مجرب هست، و یکی سایبر اسید یا سرمایه های مبتنی بر سایبر و سرمایه های ملی و معنویه که به عنوان یک پرستیژ ملی ازش نام میبرن. ببینید، ما اواخر تقریبا 98 بود دیگه که با اینکه اگر چنانچه اینترنت قطع بشه، یک بنگاه‌های کسب و کار و جایی که بیشترین ارتباط رو با مردم دارن مثل بانک‌ها چه رفتاری باید داشته باشن، با این سناریو رفتیم و به اصطلاح در سازمان پدافند غیرعامل بحث مانورهای قطع اینترنت رو وقتی اونجا داشتیم در خیلی از بانک‌ها بهش پرداختیم و الحمدلله نتایج بسیار خوبی گرفتیم که ریشه این کار و زیرساخت این کار در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم خورد و ما در بانک‌ها نتیجه شو دیدیم با عملیاتی که متناسب با وزارت ارتباطات در شبکه بانکی اتفاق افتاد. خب این اقدام به نظرم خوبی بود و بانک ها رو در یک مقطعی به نوعی مسئولیتش رقم خورد در برابر قطع اینترنت. ولی همونطور که اشاره کردم، ببینید ما نمیتونیم بگیم امروز کاملا خوبیم یا امروز کاملا وضعیتمون بده. به هر حال هر چقدر فناوری توسعه پیدا میکنه، خصوصا اینکه ما مثل خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی کشور صاحب فناوری نیستیم و عملا داریم در زمین اونها بازی میکنیم، این کار رو برای ما سخت میکنه. از یک طرف در شرایط تحریم قرار میگیریم، نمیتونیم برخی از دیوایس های به هر حال حیاتی رو که میتونه برای بانک ها بسیار ویژه باشه نمیتونیم به نوعی وارد بکنیم، و اگر هم وارد میکنیم با توجه به اینکه میتواند تجهیز شده باشه و در جاهایی شما میبینید که تجهیز شدنش به گونه ایست که باعث خرابکاری هم میشه، لذا خب کشور میره به سمت اینکه به سمت تجهیزات بومی بره و استفاده بکنه. خب از اون طرف هم شما میبینید تجهیزات بومی هم تا یک حدی تا زمانی که نهادهای حاکمیتی حمایت میکنند، حمایت مالی و غیر اون، یه مقدار جون میگیرن، در یک مقطعی میبینی باز دوباره متاسفانه رها میشن و خیلی نتیجه مطلوبی ممکنه نتونیم بگیریم. لذا اون اصلی که حالا بعضا دوستان عزیز اشاره کردن، بحث این که سامانه های اساسی در یک سازمان حاکمیتی متمرکز شده، بله من اینو قبول دارم، کاملا مخالف با اصول و ضوابط پدافند غیرعامله، چون اولین اصل در موضوع پدافند غیرعامل اجرای طرح‌های تمرکز زدایی و ممانعت از تجمیع ساختار فنی است.
درست. حالا که پارسا اسخای می‌کنم این بخش رو مشخصا تو راند دوم برنامه می‌خوام بهش بپردازیم، همین بحث سامانه بله. حاکمیتی رو حالا بله. تو همین حوزه این بخش از صحبت‌ها که حالا خود دستورالعمل‌هایی که سازمان پدافند غیرعامل میده به بانک‌ها یا جاهای مختلف، های پارسا چقدر ضمانت اجرا داره؟ این بحث ترک فعل رو هم اگر بد نیست در موردش بپردازیم که آقا بالاخره یه دستورالعملی از یه جایی اومده، حالا ضمانت اجراش تا چه میزان هست خودش یک مسئله است،
ولی میگم
آره یه بانک خودش اینا رو پیش بینی نکرده باشه فارغ از دستورالعمل‌هایی که براش صادر شده، اینجا اگر اتفاق بیفته بالاخره مردم باید برن به کی مراجعه کنن، کی باید پاسخ خوب باشه؟ بفرمایید بخشن.
ببینید من ابتدای عرایزم عرض کردم ما ماده 58 قانون احکام دائمی کشور داریم و ماده 106 و 107 برنامه 6 توسعه و همینطور دادسرای ویژه پدافند غیرعامل در قوه قضاییه وجود داره برای برخورد با متخلفینی که بخوان به صلاح اون ضوابط و اصول پدافند غیرعامل رو رعایت نکنن. به طور خاص در حوزه پدافند غیرعامل در یکی دو سال گذشته یک دستورالعملی ابلاغ شده تحت عنوان CRP یا همون Cyber Emergency Response Plan، یک پلنی رو ارائه کرده که همه، همونطور که آقای صادقی هم دیدم به درستی اشاره کردن، همه وجوه مختلف پدافند غیر عامل رو فارغ از اینکه صرفا به بحث سایبر بپردازه، حتی بحث‌های دیتا سنتر و بحث‌های فیزیکی و بحث‌های به اصطلاح سایبری و امثال اون رو کاملا در اون اشاره کرده و تازه در انتهاش اشاره کرده که این به صورت کلی است و طبیعتاً بانک ها متناسب با تعداد شعباتشون و متناسب با گستردگی خودشون باید برن یک طرح مدیریت بحران ناشی از جنگ یا همون CRP خاص بانک خودشون رو تدوین بکنن و به تصویب سازمان پدافند غیرعامل برسونن و ازش بهره برداری بکنن. که حالا این که شما میفرمایید که ضمانت اجرایی چی هست، که عرض کردم هم ضوابط قانونی وجود داره مطابق ماده 58 و ماده 106 و 107 برنامه 6 و هم دادسرای ویژه، که حالا اخیراً اگر که این مصاحبه‌ای که با آقای سردار جلالی رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل در حوزه سوخت شد، اگر دقت کرده باشید که ازش سوال کردن که شما چه اقدامی داشتید در این حوزه، ایشون فرمودن که ما بخشی از تهدیدات رو با توجه به رصدی که داشتیم پیش بینی کردیم و ابلاغ کردیم و انجام نشده و طبیعتاً افراد رو در این حوزه به حوزه به اصطلاح قضایی حتما معرفی میکنیم. حالا اینکه چقدر این بهش پرداخته بشه و چقدر تا حالا پرداخته شده، حالا باید دید که تسامحی وجود داشته یا نداشته، ولی در مجموع الحمدلله، چون به هر حال شما میدونید پدافند غیر عامل خیلی نسبت به سازمان‌های دیگه عمر طولانی نداره. من یادم اوایل حتی تو تعریفش و تو درکش خیلی جای شبهه بود و خیلی ها نمیدونستن، شاید همین الان هم خیلی ها ندونن، ولی خب به هر حال الحمدلله اتفاقات خوبی به نظر من خودم افتاده و نسبت به گذشته رشد خیلی خوبی داشته و اصول و مبانی اون برای خیلی از مسئولین کارشناسان الحمدلله جا افتاده.
درسته. حالا آیه پارسا، خواهش میکنم تو این حوزه کمک بدید ممنون میشم. همونطور که گفتی تا پدافند غیرعامل سر میزنه، چک میکنه حوزه‌ای که حالا دستورالعمل‌هایی رو داده. ببینید نوشدارو پس از مرگ سهراب که به درد هیچ کسی نمیخوره. حالا ما الان تو حوزه کارت سوخت هر کسی رو اصلا بگین اعدام کنید، چند نفرم اصلا اخراج کنید، اینا که درد و دوا نمیکنه. ما قبل از وقوع حادثه باید پیش بینی لازم رو بکنیم و عملا جلوشو بگیریم. مثلا اینکه حالا سردار جلالی گفتن آقا ما پیش بینی کردیم. اوکی پیش بینی کردید، پس چرا این اتفاق افتاد؟ منم اینجوری که شنیدم اصلا کلا یه آماده باشی در سامانه‌های سوختن به واسطه اتفاقاتی که تو آبان ماه چند سال پیش افتاده بود، از قبل آماده باش بودن دوستان، ولی با وجود آماده باش بودن این اتفاق رخ داد. حالا امیدوارم که دوستان بیان شفاف سازی بکنن، دقیق بگن چه اتفاقی اونجا افتاد. ولی اینکه حالا ما در نظام بانکی کی باید بره چک بکنه بانک ایکس ایگرگ، خود سامانه های حاکمیتی اصلا این دستورالعمل ها رو اجرایی کردن یا نکردن، این وظیفه به عهده کیست؟ حالا بانک بالاخره 4 تا مدیر داره، مدیر میتونه تصمیم بگیره. حالا آقای صادقی هم گفتن ما مشکل منابع انسانی هم داریم تو این حوزه. بالاخره اینجا این که بانک‌ها آمادگی رو دارن یا خیر، کی باید بره اینا رو چک و تیک کنه؟ بالاخره یه چک لیستی باید باشه که یه نفر این تاش بگه آقا فلان بانک فلان امتیاز رو میگیره، فلان بانک نداره، و اگر نداره بسم الله باید زیر دخمش رو گرفت بره این کار انجام بده. چون موضوع نظام بانکی و پولی کاملا قصهش با همه سامانه‌های کشور متفاوته. ما اگر اتفاقی که در سامانه سوخت افتاد مشابهش در نظام بانکی اتفاق بیفته، اینجوری نیستش که با قطع سرویس ها بگیم حالا بالاخره ماشین سوخت نداره میذاریم یه کنار یه کاریش میکنیم. ولی الان شما اسکناس تو کشور داری، بخوای اگر نتونستی تو شبکه الکترونیک کار کنی با پول کاراتو را بندازی، همچی چیزی هم وجود نداره و مشکلات امنیت اجتماعی زیادی رو به دنبال میتونه داشته باشه. تو این حوزه شما نظرتون چی؟
بله.
چک لیست و این چک کردن به عهده کدوم سازمانه؟ آیا خود رگولاتور بانکی باید اینو چک بکنه؟ افتای ریاست جمهوری باید چک بکنه؟ شورای عالی فضای مجازی باید چک بکنه؟ پدافند غیرعامل، خود این موازی کاری هم و این سازمان های موازی هم خودی شده داستانی. من شنیدم دوستان در نظام بانکی یه اتفاقی که میفته از 100 تا جا بهش زنگ میزنن به مدیر بالادستی که آقا چی بود چی شد و همه باید پاسخگو باشه. بعد طرف میگه آقا من نمیدونم توی این موقعیت الان باید کارو برم درست کنم یا باید پاسخگو به 10 تا 20 تا نهاد بشم. یعنی به نظر میاد حالا من دوست داشتیم که دعوت کردیم از دوستان در افتای ریاست جمهوری، حالا من ابتدای برنامه باید میگفتم یادم رفت، از افتای ریاست جمهوری دعوت کردیم، دوستان به خاطر مباحث موضوعات خاص امنیتی گفتم ما امکان نداره تو برنامه باشیم، دستورالعمل‌ها اجازه نمیده، و از بچه‌های پدافند غیرعامل هم درخواست داشتیم که تو برنامه باشن، ولی خب اونجا متاسفانه مقدور نبود و به نظرم نیومدن آقایون تو برنامه‌های تخصصی یه مقدار خودش شبهه برانگیزه، اینکه آقای سردار جلالی یا سایر دوستان میرن تو برنامه‌های غیر تخصصی به سوالات غیر تخصصی پاسخ میدن، فکر می‌کنم دردی رو دوان می‌کنه تو این حوزه. بهتره آقایون یه مقدار جدی‌تر اگر می‌خوان کار بکنن تو این فضا هم خودشون رو قرار بدن که بالاخره ایراداتی که سمت خود دوستان هم هست بیرون بیاد و ما اونجا هم بتونیم در موردش صحبت بکنیم و راهکار داشته باشیم. و پر حرفی کردم آقای
پارسا، شما بفرمایید. من یه توضیح بدم خدمت شما. ببینید یک جایی مثل دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی که بالا سر اون شورای عالی فضای مجازی با ریاست محترم جمهور هست، اونجا سیاست‌گذاری کلان و کلیش انجام میشه. ببینید نمیشه گفت موازی کاری، واقعیت اینه که سه تا سطح وجود داره، سه تا سطح در سه سطح مختلف، یکی لایه جرمه، یکی لایه به صلاح حوزه های امنیتیه و یکی حوزه های جنگی است. ببینید پلیس فتا الان وجود داره برای لایه جرم، یعنی جایی که جرم اتفاق میفته در فضای مجازی که خیلی هم رقم زیاد روزانه که برای بانک ها هم میتونه بسیار زیاد باشه، اون با پلیس فتا است و داره کار خودشون میکنه و هیچ وقت پدافند غیرعامل وقتی که اینجوری بوده تو حوزه جرم ورود نمیکنه و حتی سوال هم نمیکنه چون حوزه ماموریت اون نیست.
درست.
ولی جایی که به نوعی تروریستی میشه و حوزه امنیت پیش میاد، اونجا مرکز راهبردی افتا دوستان مسئولیت دارن و ورود میکنن. اون جایی که ما در برابر یک یا چند کشور متخاصم مقابل هستیم و مقابل ما اون کشورهایی هستن که میان به اصطلاح ضربه میزنن و هدف گذاریشون امنیت ملی کشور هست، اونجا جایی است که سازمان پدافند غیرعامل ورود میکنه. و یکی از دلایلی که شما دیدید تو همین حوزه سامانه سوخت که آقای جلالی به عنوان رئیس سازمان پدافند غیرعامل ورود کرد، چون رسما اعلام کرد که این کار آمریکا و رژیم صهیونیستی است و یعنی صریحا اس بردن و به همین دلیل هم اومدن ورود کردن و به قول معروف گفتن که ما قبلا هم گفته بودیم و چرا انجام ندادن و چرا اینجوری و برخورد خواهیم کرد و فلان این حرفا. ببینید با توجه به اینکه سه سطح شده، لایه جرم و لایه تروریستی و امنیتی و لایه جنگ و دفاع، بنابراین هر سازمانی ماموریت خودش رو داره. این سوال بعدیتون فرموش کردید که مسئولیت چکلیست با کیه؟ خب طبیعتاً هر کسی دستورالعملی که میده مسئولیتش با خودشه. یعنی همین سی‌آر‌پی که من خدمت شما عرض کردم، طرح مدیریت بحران ناشی از جنگ در حوزه بانکی یا همون سایبر امرجنسی رسپانس پلنی که ابلاغ کرد سازمان پدافند غیرعامل، طبیعتاً مسئولیت چک و تیکش با خودشه. یعنی مسئولیت بررسیش و اینکه در بانک‌ها چقدر این انجام شده، ایجاد شده و الان در چه مرحله مسئولیتش با خودشه. من واقعیتش الان مسئولیتی ندارم اونجا که بخوام جواب شفافی به شما بدم، ولی واقعیت اینه که وقتی دستورالعملی، چون افتا هم برای خودش دستورالعملهای خاص خودش رو داره، پلیس فتا هم دستورالعملهای خاص خودش در لایه جرم رو داره، خب طبیعتا مسئولیتش با خودشه. حالا اینکه چقدر اونها ورود دارن، اینکه بتونن پاسخ بدن، اون دیگه با اون سازمان خاص است. و از یه طرف من یه نکته هم اشاره بکنم. ببینید میگه تو قانون هست و تو اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل میگه بالاترین مقام مسئول هر تشکیلاتی مسئولیت پدافند غیرعامل رو به عهده داره. یعنی مثلا در یه بانک مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام مسئول باید پاسخگو در حوزه پدافند غیرعامل باشه. یعنی طبیعتا اگر ابلاغی در این حوزه براش اومد، مسئولیت داره که این کار رو انجام بده. حالا در برخی از بانک‌ها می‌بینی ساختار پدافند غیرعامل وجود داره و به طور خاص فردی یا اداره‌ای رو گذاشتن برای اعمال ضوابط و قوانین پدافند غیرعامل و ایجادش و مانورهاش و آموزش‌ها و آگاهی‌ها. اینها در برخی بانک‌ها ممکنه کمتر باشه و حتی در شبکه بانکی، ولی اساساً نمیشه گفت که شما دقیقاً کار کیه. هر کی در حوزه خودش و مأموریت خودش باید پاسخگو باشه.
درسته. خب همینم خوب نیست دیگه آقای پارسای عزیز. ببینید همونطور که میگید آقای سردار جلالی عزیز فرمودن که آقا ما هشدارهای لازم رو داده بودیم. خب اوکی، هشدارا رو دادید، به قول شما دستورالعمل‌ها هم که به عهده هر کسی که میده خودش هم باید بره چک کنه. هشدارا رو داده بودن دوستان در پدافند غیرعامل، چرا دوباره ما از همون ناحیه دوباره ضربه بخوره سامانه سوخت؟
آقا میدونی آقای افتاده، ببین اینکه چرا در اصل اون دستگاه اجرایی باید پاسخ بده. ببینید یک سازمان حاکمیتی مثل سازمان پدافند غیرعامل، شما ببینید در کل کشور در همه حوزه ها در همه سازمان ها و وزارت خونه ها و در همه استان ها داره ساختار داره و گسترده است. اینطور نیست که مثلا یک سازمان حاکمیتی بیاد وایس بالا سرمون بگه شما انجام دادی یا ندادی. اون درست. تشکیلات و اون وزارتخونه و اون سازمانه که باید ساختار پدافند غیرعامل ایجاد بکنه و ابلاغیه ها و شیوه نامه ها دستورالعمل هایی که از اون سازمان حاکمیتی براش میاد بره اجرا بکنه، و اگر اجرا نکرد خب طبیعتاً پاسخگو باید خودش باشه، نه یه سازمان حاکمیتی که ابلاغ کرده. چون سازمان حاکمیتی که یه کار اجرایی که نمیکنه. سازمان حاکمیتی مثل سازمان پدافند یا افتا یا پلیس فتا یک ابلاغی رو در یه حوزه داره، اینکه اگر انجام نشد و یک چالشی و تنشی در سطح کشور به وجود اومد، طبیعتاً اون سازمانی که انجام نداده اون به اصطلاح شیوه نامه رو و اون دستورالعمل رو، اون باید پاسخگو باشه. من عرضم اینه
آقای جمالی هم صحبت داره، اگه بعدم ممکن بود من صحبت رو کنم روی موضوع.
بگید آقای صادقی، چون تقریبا رسیدیم به وسط برنامه، ما اون موسیقی که در نظر گرفتیم و میخواییم پخش کنیم، شما الان بگید که راند بعدی رو ما با آقای دکتر اینالوی عزیز شروع بکنیم، بیان روی خط نظرات ایشون رو هم بشنویم.
ما یه موضوع داریم که آقا ما یه برنامه‌ای دادیم، یه سری دستورالعمل دادیم. خب تو مملکت ما دستورالعمل‌های زیادی داده میشه، ولی من خودم حداقل تجربه خودم اینجوری بوده که درسته میگم آقا بانک مرکزی نمیدونم حاکمیتی، ولی تا نیومدن پای کار و پروژه‌های ریز رو تعریف نکردن، پروژه تعریف نکردن، اون سمت و سویی که باید میرفتیم نرفتیم. علتش چیه الان تو پدافند غیرعامل؟ نظر شخصی اینه که بالاخره ببین پدافند غیرعامل ایجاد کردن، زیر ساختش و اجرا کردنش هزینه بره و هزینه‌های زیادی رو تحمیل می‌کنه به هر مجموعه‌ای، و به هر کسی که بیاد یه تصمیم گیری بکنه واقعا سختشه که بیاد مثلا من برم یه سایت بسازم، یه سایتم عینش بسازم، یه مجموعه نیروی انسانی عین همون درستش بکنم و همه اینا رو همین الان امروز میخوام. من به نظرم باید پدافند غیرعامل یه سر بس کارشناسی، یا من کاری به بالا سر ندارم که مثلا یکی گفت بعد بریم بکشیم، میشه مثلا بیان صادقی رو اعدامش کنم، خب فایده ای نداره وقتی اتفاقی برای نظام پلیتی افتاده و مثلا من بانک مثلا دچار اختلال شده و مشکل شده. به نظرم باید برنامه اجرایی داشته باشیم و فاز به فاز هم اتفاق بیفته، بیایم بگیم آقا گام به گام چه اتفاقی باید بیفته، چه کار بکنم. همون کاری که آقای پارسا گفتم برای اینترنت انجام شد، خیلی کار خوبی بود و شروع خیلی خوب بود، ولی متاسفانه دیگه دنبالش رو نگرفتم. اگه ما میرفتیم تو پدافند غیرعامل میومدیم پروژه تعریف میکردیم، فاز تعریف میکردیم، میگفتیم آقا تو هر فازی چه مشکلاتی داریم و چه مشکلاتی میخوایم حلش بکنیم، شاید به سمت بهبود میرفتیم. یعنی نمیتونیم بگیم آقا مثلا اون روز خوب شد و بعد دیگه انجام نشد، چون یه موجود زنده ای داریم، سیستما به سمت جلو رفتن هستش، تکنولوژی به سمت جلو رفتن هستش و پدافند غیرعامل همگام با اون باید بره جلو. من سخت افزار بالاخره سخت افزار خریدم، زیر ساخت ایجاد کردن راحت ترین کاره و چون جنس مرموز هست شاید پول میدم بهشون، ولی مسئله منو سخت افزار حل نخواهد کرد. و من وقتی هم که رفتم ساختم، هر بانکی رفته کلی هزینه انجام داده و کلی هم تجهیز کرده، فرض کن من میرم یه سایت رو میسازم، یه سایت پشتیبانم میسازم، 5 سال پیش رفتم مثلا 20 میلیارد تومانم سخت افزار خریدم اونجا گذاشتم، الان امروز دارم میرم میگم تخت تخت آقای هیئت مدیره 20 میلیارد تومانی که دادی 100 میلیارد تومان بده من اونو رینیو کنم. یه سایت چی شد؟ خب قاعدتا درست هم داره میپرسه. اگر میومدیم
فکر درست میکردیم، میرفتیم آقا میگفتیم آقا ما دیتا سنترامون رو مثل همه دنیا دیتا سنترامون رو مشترک بکنیم، یا هم فکر دیتا سنترامون رو مشترک بکنیم، خطوطمون رو مشترک بکنیم، پشتیبانی رو مشترک بکنیم، بعد بریم دادن استرار رو مشترک بکنیم، نیروی انسانی مشترک داشته باشیم. یه فکر متمرکز یه جای وحدت فرماندهی، همونجوری که داریم میگیم پدافند غیر عامل باید وحدت فرماندهی داشته باشه، اینجا هم یه وحدت فرماندهی توی تصمیم سازی و تعریف پروژه و بازبندی اتفاق میافتاد، نتایج خیلی بهتری میگرفتیم و باید من به نظر مثلا ناگزیر هستیم، غیر از این هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. حالا ما متمرکز شدیم توی قسمتی که داریم صحبت میکنیم رو سخت افزار و سیستم، ولی این فقط سیستم نیست، بارها اتفاق میفته. این فدافند غیر عامل رو معطلش نکنیم فناوری. ما تو بقیه جاها هم خیلی مشکل و مسئله داریم که راهش هم همینه، یعنی نمیتونیم با دستور عمل دادن و بعدا انتظار این که مثلا یه مدیری که نمیدونم کلا 3 سال هم قرار مدیریت کنه، حالا دوره مدیریتی هم کداست، بیاد بتونه تصمیم بگیره از نوع سنگینی انجام بده که این هزینه کردن ها دائمی هم هست. یعنی اگه من نیروی انسانی رفتم 40 تا گرفتم، سایت پشتیبانم گرفتم، که دیگه با رفتن من که اونجا نمیره که، قرار این همیشه باشه اینجا، پس این سایت افکت همیشه که خواهد داشت. هیچ مدیری به این سادگی نمیاد تصمیم بگیره. شاید به نظرم دوستان باید به این سمت سو حرکت بکنن، این مسئله حلش بکنن. یعنی که من گفتم اون نشده، به نظرم با گفتنها اگر مسئله حل میشد که حل شده بود. باید بریم تر داشته باشیم، اون تر هم به نظرم یه وحدت فرماندهی داشته باشیم، بازبندی بتونیم مسئله حلش بکنیم. بحث هم بحث کارشناسیه و به نظرم این مسئله رو حلش اینه.
دقیقا. نه خواهش میکنم، نه حرف درسته. ما همین تو قطعی های برقی که توی ایام تابستون اتفاق افتاد، حالا بانک اسم نهی برم، ولی بانکی داشتیم که جنراتور مرکز اصلیش خابید، اومدم برن روی پشتیبان، پشتیبانم جواب نمیداد دیگه، با بدبختی با 3-4 ساعت قطعی شبکه و مشکل خوردن تو تایم کاری روز، بالاخره با سختی های مختلف تونستن سرویس رو بالا بیارن. خب ببین خود همین یه موزله، ما قطع یه برق تو کشور داریم، از قبل هم اطلاع رسانی متاسفانه اینجاها نمیشه، بعد قطعی برق یه شوکی تو شبکه وارد میکنه، باعث میشه یه جنراتور بخوابه، اصلا جنراتور دچار مسئله از قبل بوده، یهو به وقت استرار که میخوان استفاده بکنن میبینن که دچار مسئله است. بسیار هم عالی. آقای دکتر جمالی، شما هم اگر نکته‌ای تو این حوزه دارید بفرمایید، اگر نه که ما طبق رسم برنامه بریم یه موسیقی کوتاه بشنویم و برگردیم.
جناب افتاده، ببینید من معتقدم اصلا دید ما دید اشتباهیه. یعنی ببینید ما یه چیزی داریم به نام سرویس، اصلا زندگی دیگه توی امروز سرویسه، سرویس آب، برق، خدمت شما عرض کنم امنیت بانکیه، نمیدونم مخابرات، اینا همه سرویسه. الان مثلا دوستان میگن که موقعی که اینترنت رو قطع کنیم مثلا مشکل پیدا نکنیم. برادر من، خب این اینترنت اصلا کجا قطع میشه؟ من خودم اومدم یه کاری کردم که به خاطر نظارت و بتونم ببخشید ببینم که کی عکس کیو داره میبینه، کی داره چی کار میکنه، یه در حقیقت سوراخ اومدم ایجاد کردم به نام مثلا زیرساخت، همه در حقیقت پهنای باند کشورم داره از این نقطه رد میشه. خود من اومدم مشکل ایجاد کردم، بعد به یه مشکل دیگه خوردم. اون طرف اومدم شاپرک شتاب اومدم ایجاد کردم. خود من اومدم ببخشید نیروگاه 1000 مگاواتی زدم تو کشور، همرم در حقیقت اومدم نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی و فسیلی گذاشتم، نذاشتم در حقیقت برق به صورت دیستریبیوتد با مدل کسب و کار غلط اومدم، نذاشتم اینو گسترش پیدا کنه، مشکل برق پیدا کردم. همه اینا رو خودم کردم. من توی جمهوری اسلامی به عنوان در واقع جمهوری اسلامی قرار نیست سرویس بدم، قرار نظارت کنم. این برقی که تو داری میگیری برق امام، مخابراتت هم امام، همه چیز امام. در واقع کسی به این چیزا فکر نمیکنه که قراره که ببخشید وقتی این سرویس رو نمیدم خفه میشه، طرف خفه میشه و این خودش تبدیل به مشکل امنیتی میشه. دوستان اصلا تعریف امنیت رو درست نمیدونند. اینا همش مشکله. الان چرا باید اینترنت قطع؟ آقا اینترنت یه فرصته، یه زیرساخته، کلود یه فرصته، بلاکچین یه فرصته. خب شما که دوباره میخوای بری از همین اتفاقایی که افتاده داری نتیجه غلط میگیری، دوباره داری میخوای بری نمیدونم سمت داخل و سمت همین مسائل. خب اینها داره نشون میده آقا این رایی که 20 سال رفته غلط بوده. من عرض دیگه ای ندارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. حالا در کنار اینترنت هم بد نیست آقای جمالی ما اون شبکه داخلی کشور رو داشته باشیم.
بله اون باشه، ولی اینترنت چرا میای قطعش میکنی؟ اینترنت شما میخواهید منم ببخشید، هم میخواهید مشکل بعد سرویس بدی، بعد حاکمیت کنی، بعد چی کار کنی، بعد آخرش هم کسی هم اعتراض نکنه، بعد میخوای سرویس هم بدی، دوباره سرویس هم نمیتونی بدی. خب اینا همه در واقع تکلیفش مشخص نشده که تو اصلا میخوای چی کار کنی.
درسته.
شما اومدی به قول شما اومدی مثلا فرض بگیر پول خورده اسکناس، تو همین در حقیقت بیزنسی کسب و کار خودم سکه و اسکناس اومدی از بین بردی، خب ساختار موازی نداری، کیف پولم نداری، اون طرف ببخشید همون نهاد حاکمیتی که میگم جزء اجرا نیست، وقتی که موقع اجرا میشه میگه من چی کارم، خب 80% 90% شرکت خدمات انفورماتیک داره ترکنش خرد میخوره. خب شما دیگه خودت داری میبینی دیگه، بعد اومده یه کاری کرده که کارمزدم یه جوری نیست که مثلا من برم به بانک خودم مراجعه کنم که موقع بحران در واقع مشکل ایجاد نشه. اومدم سامانه سوخ رو گذاشتم، جهان سوم بگیم من نیستم، در حال توسعه تو کشور در حال توسعه که تو ابیلیتی 99 نداری که، 59 و 69 که نداری که. خب اومدی اینها رو با زنجیرهای در حقیقت یه بنزین من میخوام بزنم، دو تا سیستم حداقل سه تا سیستم عملا سنترالایز اینجا وجود داره. خب یکی ابیلیتی 99% اونم 99% اینه در هم ضرب میشه، خب میشه 90% میشه 80%. خب از این طرف زمان سوختگیری بردم بالا، مجبورم دو برابر ظرفیت استفاده کنم. به قول آقای صادقی اومدم دیتا سنترامو درست طراحی نکردم، همش دارم هزینه هاردور میدم. اینها جمع میشه تبدیل به سربار رو بانکا میشه، هزینه عملیاتی میره بالا، هزینه عملیاتی میره بالا، هزینه تمام شده پول میره، هزینه تمام شده پول میره بالا، مشکل دلار به وجود میاد، مشکل دلار به وجود میاد، دوباره مشکل ریال به وجود. خب اینا من خودم این کارا رو کردم به عنوان حاکمیت.
درسته
های افتاده، من یه مطلبی اجاره بکنم اگر که صلاح دیدید. من
بله بفرمایید، الان میخواید بگید
ای صحبت های دکتر جمالی تموم شده عرض بکنم.
آره آیده
من تموم شده، ولی اگه دوباره لازم شد که در خدمت شما.
بله حتما.
ببینید واقعیت اینه که سازمان های حاکمیتی حالا به طور خاص در حوزه پدافند غیرعامل و امثال این اشتباهه که مثلا فکر بکنید شما که امنیت یعنی این که قطع اینترنت، نه اصلا واقعیت اینه که اینترنت و فضای مجازی یک محبت الهی است و هیچ وقت به دنبال این نیستیم که یعنی نبودیم که بخوایم بگیم که امنیتی کردن این موضوع و یا این که مثلا این خود اینترنت رو بگیم که پس باید قطع بشه چون باید امنیت رو ایجاد کرد، اصلا این همچی چیزی نیست. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه من ابتدا عرض کردم کشور صاحب فناوری داره این اینترنت رو به ما میده و دشمنی خودش رو بارها و بارها و بارها رسما اعلام کرده و انجام داده و کشور مثل ما دیده و خواهیم دید، طبیعتاً در حوزه پدافند غیرعامل یک منطق سالم و درست میگه شما باید یک فکری به حال خودت بکنی. اصلا شبکه ملی اطلاعات فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که شما بتونی در شرایط بحران بدون وابستگی به یک کشور صاحب فناوری خدمات تو در داخل کشورت به مردمت ارائه بدی. درست. که عرض کردیم در اون مانور قطع اینترنت در اصل اینترنت قطع نشده. ببینید حالا سناریو خاص خودشو داشته، در اصل ما در لبه گیت وی از خارج کشور به زیر ساختای ما دسترسی نداشتند. خب و این باعث شد که شما دیدید ما برای هر بانکی وقتی که با این سناریو رفتیم که مثلا مانور رو برگزار کردیم، عملاً مثلا شعبات خارجی هر بانک در خارج از کشور از کار می افتاد، ولی در داخل کشور مردم هیچ گونه قطعی رو حس نمی کردن. بنابراین ببینید اینجور نیست که مثلا یه سازمان حاکمیتی بگه که آقا اینترنت بده، فضای مجازی بده اینا. بله حتما فرصته، حتما فرصته، ولی واقعیت اینه که باید همزمان با فرصت تهدیدش هم دید. اگر تهدید رو نبینیم میشیم مثل کشور عراق، در کسری از زمان شما دیدی کل حاکمیتش رو از دست داد، در خیلی از کشورهای دیگه. ببینید اینکه ما خیلی خوشبینانه فقط صرفا بهره بردار بشیم و درگیر زرق و برقش بشیم طبیعتاً یه روزی این وابستگی میتونه برای ما کاملا مشکل ساز بشه. بنابراین هم فرصت رو باید دید و هم تهدید رو. ولی و واقعیت این نیست که ما بیایم مثلا بگیم امنیتیش کردیم، نه اینجوری نیست. و مانورهایی هم که انجام شده به همش به دنبال اون بحث ریزیلینسی و تاباوریه، چون استمرار خدمات ضروری در حوزه بانکی بسیار اهمیت داره و جایی است که مردم هر روز و ممکنه مثلا هر ساعت به بانک مراجعه کنن و اون جایی است که اگر مردم با ورود به بانک و به هر شعبه بانکی احساس کنن که مثلا پولشون، داراییشون زیر سوال رفته و یا مثلا مشکلی براش پیش اومده، همین مردم و حتی خیلی از آدمای ارزشی ما ممکنه کف خیابون بریزن و برای حاکمیت مشکل به وجود بیارن. بنابراین من عرضم خلاصش اینه که هم فرصت رو باید دید و هم تهدید رو. در خدمت شما هست.
شکرم خدمت از ماست. حالا در ادامه برنامه من نکاتی رو دارم که آقای اینالی رو تو راند دوم بیان روی خط از ایشون میپرسم و حالا سایرین هم کمک کنم به بس. پس ما با اجازتون یه 4 دقیقه رو یه موسیقی در نظر گرفتیم دوستان بشنوند و یه خستگی در کنم، برمیگردم خدمت شما.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال می کنن. امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22% از سهم بازار پشتیبانی ماشین‌های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی، برندهای وینکور، ایستکام و NCR و دستگاه‌های CRS برند ایهوا که یکی از کاراترین و باکیفیت‌ترین در نوع خودشون هستن، تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص برای حل‌های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین‌های خودکار بانکی نظیر دستگاه‌های خودپرداز، خوددریافت، خودگردان یا CRS و کیوسک‌های بانکی تحت لیسانس تولیدکننده‌های اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه‌های بانکی و انواع نرم‌افزار ترمینال، آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. فرمایید.
بله، بسیار حمادی، ممنونم که تا این ساعت از شب در کنار ما هستید. خب من سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر اینانلویی، معاون محترم فناوری اطلاعات بانک ایران زمین که کنار ما هستن. آقای اینانلویی، من با یه سوال سخت از شما رو بیارم روی خط. شما یه احوال پرسی بفرمایید، من سوالم رو بپرسم.
سلام آقای افتاده عزیز، صدای بنده رو دارید؟
بله بله قربان.
بله، من خدمت جنابالی و همه شنوندگانی برنامه و مهمانان شما سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید، ممنونم. آقای اینالو، یه مقدار من خواهشم اینه شفاف صحبت کنید تو بیاناتمون. بالاخره این موضوعات موضوعاتی که اگه بهش الان به جدیت نپردازیم بعدها دوچار مسئله میشیم. ببین، ما الان یه اتفاقی در کشور افتاده، دقیقاً آقای پارسان به درستی اشاره کردن، ما صاحب فناوری نیستیم، ما مصرف کننده فناوری هستیم که دقیقاً برعکس از همون کشورهایی که متخاصم هستن داریم این فناوری رو حداقل در حوزه سخت افزاری عمدتاً داریم این واردات رو انجام میدیم و سخت افزارها رو به کار میگیریم. من با یکی از دوستان حوزه امنیتی که اسم نمیتونم بیارم ولی یه جای مهم بود، یه سوال ساده پرسیدم. گفتم آقا ما همیشه تو حوزه خرابکاری و مشکلات پدافند غیرعامل و خرابکاریایی که اتفاق میفته، همیشه که ما خرابکاری نداریم، طرف نمیاد سیستم رو خراب کنه یا مشکلی رو برش ایجاد بکنه، معمولا اتفاق میتواند بیفتد که حالا کشورهای متخاصم بیان یه چیزی رو تو سخت افزار خودشون، مثلا در حوزه مین فریمایی که خیلی هم تو نظام بانکی ازش استفاده شده تو جای مختلف، یه چیزی رو بذاره تو مین فریم. حکایت ویروس اکساسنکت که تو کشورم بود و تاسیسات اتمی رو دچار مسئله کرد، ما هم نمیدونیم دقیقا از کی این ویروس توی شبکه وجود داشته و کی حالا تخریبش، که حالا مشخصا فهمیدیم به محض اینکه شروع کرد به تخریب تازه ما فهمیدیم که همچی چیزی هم هست توی نظام بانکی. های دکتر اینالدوی عطمون دوست عزیز پاسخی که داد گفت نه آقا ما مطمئن نیستیم، شاید همین الان هم آقایون نشستن تو شبکه ما بدون که دست به چیزی هم بزنن دارن دیتا رو ور میدارن میبرند و روش هم حالا اکشن های خاص خودشون رو انجام میدن. یعنی حتما دلیل برای این نیستش که حالا چون اتفاق نیفتاده تا الان در نظام بانکی ما همه چیزمون 100% اوکی هست و مشکلی نداریم. دوست عزیزمون فرمودن که نخیر، هیچ اطمینان 100% وجود نداره. شما نظرتون چیه دکتر؟
بله، عرض کنم که آقای افتاده، چون شما فرمودید من تو این جلسه احتمالا منو کال میکنید، من میام بالا. من یه مقاله ای رو 9 سال قبل نوشته بودم تحت عنوان پدافند غیرعامل و چالش های نظام بانکی. یه مروری کردم رو مقاله، دیدم که تمامی اون تهدیداتی که اون زمان من لیست کرده بودم و اتفاقا در سایت پدافند غیرعامل هم قرار گرفته بود، همچنان همشون برقراره و به اونها میشه یه تعدادی اضافه کرد. یعنی متاسفانه بله، ما ممکن در یک بعضی جاها خورده بهبودهایی داشتیم، اما تهدیدات اصلی همچنان برقراره. من داشتم صحبتهای دوستان رو گوش میکردم، به خصوص صحبتی که آقای پارسا کردن در مورد اینکه پدافند در حوزه های جنگی ورود میکنه، خیلی برام جذابیت داشت. چون الان نامه هایی که از سمت پدافند میاد در حد IP و ارائه نمیدونم معرفی یک نرم افزار و بدافزار و اینها هم ورود میکنه، یه اطلاعی رو در واقع دستورالعملی یه مدت پیش فرستاده بودم که تجهیزات آمریکایی استفاده ازشون ممنوع هستش، خیلی دوست دارم بدم که تو پدافند غیر عامل برای تجهیزات سرور و شبکه‌شون از چی استفاده میکنن. این واقعا جای سواله. اما اگه بخوام به اصل موضوع شما بپردازم، ببینید شبکه بانکی یک شبکه‌ای بوده که در واقع تو خدمات بانکی که یک بانک‌ها با هم ارتباط دارن، حالا بگیم بانک‌ها، دیتا سنترهاشون، پرووایدرهاشون و کسایی که اینجا دارن سرویس میدن. اما به تازگی در واقع این شبکه بانکی از این حالت در اومده. چرا؟ حالا چی شده؟ اولا که ما بعضی از خدمات بانکی رو وصل کردیم به خدمات بیرونی که اصلا ما سیستم بانکی اصلی نداره. همین صحبتایی که شما فرمودید مثل شهاب و نهاب و اینها که به ثبت احوال وصل شده، خب این خیلی مشکل ساز شده در بعضی از ارائه خدمات. اینو داشته باشید که اصلا همونجوری که دکتر جمالی هم گفتن، الان دیگه موضوع پدافند غیر عامل، البته من پدافند غیر عامل موضوعشو اجازه بدید از سازمان پدافند غیر عامل جدا کنم. فرض کنید مثلا یک بانکی بدون اینکه سازمان پدافند غیر عاملی وجود داشته باشد، خودش بخواهد در واقع این مفاهیم امنیتی رو در داخل خودش پیاده سازی کند. از این منظر بذارید نگاه کنیم دیگه. نگاه کردن اینکه دیتا سنتری اول داشته باش، دوم داشته باش، سوم داشته باش کفایت نمیکنه. ما باید از سمت سرویس نگاه کنیم. سرویس نگاه کردن هم نگاه داخلی ندارد، اتفاقا نگاه بیرونی داره. یعنی شما ببینید که این سرویس هایی که به مشتریانتون میدهید چقدر اویلیبیلیتی دارن، نه اینکه ببینید دیتا سنترتون چقدر اویلیبل هست. چه بسا اتوماسیون اداری یک سازمانی قطع بشه و 4 ساعت 5 ساعت در یک بانک باعث یه بحران در اون سازمان بشه. ما اون موقع یادمه که هنوزم هم همینطوری ها میگن که آقا به لحاظ دستورالعمل پدافند غیر عامل ما باید 3 تا دیتا سنتر داشته باشیم. همونجوری آقای صادقی گفت سخت افزارهای سنگین هم بخریم، همه این کارها رو بکنیم، اما اگر اون اسلی سرویس با مشتریمون رو نتونیم رعایت بکنیم، به خصوص در جایی که حساس میشود، عملا همه این هزینه ها اشکال، یعنی به نتیجه نمیرسه. نگاه ما باید نگاه درستی باشد. حالا کجاها مشکل پیش اومده؟ مثل همین ثبت احوال، یا ما اومدیم شبکه بانکی را در اختیار یک سیستم بیرونی که هیچ ربطی به بانک نداره قرار دادیم که اون بتواند کارهایی که نیاز دارد را در شبکه انجام بدهد. الان میگن که در سوخت، حالا کارشناسا میگن نمیدونم به قول شما شفاف سازی هم بشه، میگن که شبکه سوخت هم یک شبکه بسته بوده دیگه. حالا اینکه چرا به قول آقای دکتر جمالی آفلاین جواب نداده بماند، اما به نظر میاد که در یک شبکه بسته مثل شبکه‌ای که اون بسته استاکس نت بوده، یک چیزی از داخل، یک تهدیدی از داخل بوده. خیلی جا هم گفتم به خاطر دسترسی هایی که به بیرون دادیم این گونه بوده. الان شبکه بانکی اومده خودش رو در اختیار بیرون قرار داده. مثالش سیاق، شما بهتر از من میدید، سامانه یک باشه احکام قضایی. یعنی شما شبکه بانکی رو در اختیار قاضی قرار دادید که قاضی بتواند از این شبکه برای اجرای حکم استفاده کنه بدون اینکه تازه بانک خبردار شود. حالا این دیگه جالبه، یعنی که به جای اینکه قاضی حکم رو بدهد به بانک، بانک بیاد اون رو اجرا کنه و نتیجه برگرده، خودش بتونه مستقیم این کارو انجام بده. اینها همون کارهاییه که در واقع باعث اشکال خواهد شد و نقطه در واقع سوراخ‌های در نظام بانکی دارین ایجاد میکنیم. یه مشکلی که در واقع همه هم بهش اشاره کردم ولی خیلی به نظر من شفاف نگفتن، آقای صادقی هم خیلی با در واقع با همون خودشون گفتن که آقا من به عنوان کارشناس میگم و درستم میگن، اینه که ما هی داریم سیستم های متمرکز رو اضافه میکنیم. سیستم های متمرکز در جایی که دنیا دارد به سمت در واقع عدم تمرکز میرود، همه اینها مشکل ساز میشود. من چند بار در جلسات بانک مرکزی خدمتشون عرض کردم که کسانی خواهند آمد که افتخاراتشون این باشد که سیستم زدایی میکنند. یعنی ما هی سیستم پشت سیستم ایجاد کنیم، سیستم های متمرکز ایجاد بکنیم و یکی حالا بعدم بیاد بگه آقا این سیستم متمرکز چه اشتباهی ما کردیم. رگولاتور را ما درگیر اجرا بکنیم بسیار غلطه. نظارت بر رگولاتور وظیفه همین سازمان پدافند غیر عامل. اگر رگولاتور بانکی داریم، اگر رگولاتور مخابراتی داریم، هر رگولاتور دیگری داریم، اتفاقا این سازمان ها باید بر رگولاتورها بایستی که در واقع نظارت بکنن که اینها در واقع مشکل. ما هر چقدر هم سخت افزار و نرم افزار رو اینها رو داشته باشیم، تقویت کنیم، لبه ها رو ببندیم، فایروال ها رو داشته باشیم، سخت افزار بومی هم داشته باشیم، وقتی شبکه رو در اختیار دیگران قرار میدیم، این مشکلات در واقع پیش میاد. هم وقتی همه سیستم ها رو داریم متمرکز میکنیم، آقای پارسا اشاره کردن به بانکداری دیجیتال، آقا بانکداری دیجیتال در ذات خودش، در ذات خودش توزیع شدگی دارد، عدم تمرکز دارد. حالا شما نگاه کنید که میخواهید با یک سیستم متمرکز که از اصل اشکال دارد، از لحاظ معماری اشکال دارد، به یک سیستم غیر متمرکز میخواهید نظارت بکنید. خب معلومه این معماری مشکل ساز میشه، یا در سرویس مشکل میخورد، یا یک سوراخی درش پیدا میشه، یا یک تمرکزی درش ایجاد میشود که مشکل ساز خواهد. همین الان سویچ شتاب و سویچ شاپرک به خاطر اینکه همین تک هستم و یک دونه هستم مشکل سازه. سالیان ساله که همه متخصصین بانکی میگن سویچ دوم و سوم شتاب مورد نیازه، اما کی توجه کرد؟ به نظر من دستورالعمل‌های در واقع بالا دستی مثل دستورالعمل‌هایی هم که پدافند میفرسته تاثیرگذار اونچنان نیست. پدافند چی میگه؟ همیشه میگه شما آماده باشید همه این کارها رو بکنید. خب یه بار گفتی مرسی. من هم الان میگم آقا کل بحث پدافند اینه که لطفاً شما آمادگی 100% در مورد سرویساتون داشته باشید. خب اینو یه بار گفتی، خب حالا بقیه ببرن اجرا کنن دیگه. آیا سویچ بانکی تو این 20 سال تغییر کرد؟ آیا سویچ شاپرک تغییر کرد؟ آیا ما از سیستم متمرکز داریم فرار میکنیم؟ نه. خب اینا رو هی گفتیم دیگه، حالا دیگه هی تکرارم بکنیم که به جایی نمیرسیم. عرضم اینه که ما در خلاف مسائل و سیاست‌های کلانی که مسبب شده حرکت میکنیم و اونو نظارت هم برش نداریم و در عمل در واقع داریم هی نقاط آسیب پذیریمون رو افزایش میدیم و این مشکلاتی رو داره. اون مسائلی که آقای صادقی گفتن به لحاظ نیروی انسانی به نظر من اون هم در دو سه سال اخیر بسیار تهدید مهمی شده، بسیار مهم هست، بسیار مهمه و ما بهش توجه نکردیم. اون را جدی بگیریم، باید بگیریم، اما خب کی متولیشه در کشور؟ من فکر میکنم که اصلا متولی نداره. پدافند غیر عامل که نمیاد بگوید که آقا چرا نیروی انسانی ما داره مهاجرت میکنه. پدافند غیر عامل بیاد یه مشکل ساده ما رو حل کنه. من البته اینجا جاش نیست چون اونا که نیستن جواب بدن. ما الان 20 ساله سر زیر ساخت امضای دیجیتال بین بانک مرکزی و سمت دعواست دیگه. ما زیر ساخت امضای دیجیتال نداریم. اولی موضوع در واقع همون صحبتی که گفتن CIA نان رپوتیشن، یعنی عدم انکارپذیری، ما اینا نمیتونیم در نظام بانکی عملیاتی بکنیم. بنابراین داریم شعار میدیم دیگه. 20 سال گذشته بین بانک مرکزی و سمت هنوز ما نمیدونیم که بالاخره میتونیم یک ریشه بانکی جدا داشته باشیم یا نه، باید بریم از سمت بگیریم. اینها مسائلی نیستش که خیلی پیچیده باشه، در بین حاکمیت در بین ارگان ها میتونه به راحتی حل و فصل بشه. بنابراین همون چیزی که آقای صادقی هم داشتن بیان کردن و فرمودن، آقا ما بیایم این مسائل رو مصداقی نگاه کنیم ببینیم که چه کارهایی بناست انجام بشود که میتواند در لیست قرار بگیره و اینا رو تعیین تکلیف کنیم و چیزایی که نمیتونیم رو خب خیلی هم بهش فشار نیاریم. آقا ما نمیتوانیم تجهیزات آمریکایی رو ممنوع کنیم. کسی نیست اینجا به من بگه که آقا جایگزین سرور اچ و سیسکو چیه. اگه کسی هست لطفاً بگه منم بدونم از فردا سفارش اونا رو بذارم. من در ادامه در خدمت خواهم بود.
خواهش میکنم. متشکرم دکتر. به سوال من پاسخ ندادید. سال اولم که آیا ما شنود مخفیانه الان توی نظام بانکی میتوانیم داشته باشیم یا نه آقای دکتر به نظر شما؟
والا شدن که اگه اینکه بپرسیم داریم یا نداریم که جواب من منفی هستش، اما اگه بگیم می توانیم داشته باشیم یا نداشته باشیم، من فکر میکنم که به هر صورت هم از داخل می توانیم داشته باشیم هم از بیرون.
درسته. یعنی اینکه منفی، یعنی میگید الان نداریم.
نه اجازه بدید بذارید مثال براتون بزنم. الان بعضی از بانک ها از خدمات ماهواره مگه استفاده نمی کنن؟ ترانسپوندرهای ماهواره مگه در اختیار ما هستش؟ اگه جای از ویسات میره و دیتای ما میره در یک ماهواره بعد میاد رو زمین، اون اطلاعات اگر اون بالا در واقع ضبط بشه، سیو بشه، ذخیره بشه در اون ترانسپوندر، چه کسی در واقع شروط میشه دیگه؟ این خیلی یک مثال ساده شد. حالا از این مثال اگه بخواید الا ماشاءالله میتونم بزنم، ولی همین یه دونه رو شما داشته باشید ببینید راهکارش چیه.
بعد به درستی نکته درستی رو هم اشاره کردید، حرف شماست. بسیار عالی. خب آیه پارسا، ما حضرت عالی رو در مورد تمرکز سامانه‌های حاکمیتی بریم به بخش جذاب گفتگومون. توی کشور الان خب همونطور که گفتید خود سازمان پدافند غیر عامل خیلی منع میکنه که تمرکز سیستم ها در یک نقطه باشه. ما همونطور که آقای اینالویی هم فرمودن الان دو تا شبکه اصلی تو نظام بانکی داریم به نام شتاب و شاپرک و جایگزینی هم واقعا براش وجود نداره. اگر اتفاقی برای اینها بیفته تکلیف چیست؟ آیا سازمان پدافند غیر عامل اونجا به این سمت حرکت نکرده که جلوی این موضوع گرفته بشه؟ حالا من تصورم اینه با آنچه که در حوزه های کارشناسی صحبت کردیم، دلیل نیومدن شتاب دو و شاپرک دو به نظر میرسه مباحث کسب و کاری و درآمدی باشه که رگولاتور بانکی چون خودش زینفعه به این علت مشخصی که اجازه نمیده مسیر دومی باز بشود. شما تو این حوزه نظرتون چیه؟ بفرمایید.
ببینید حالا دلیلش رو، اینکه حالا بحثای بیزینس هست یا نیست یا هر چیز دیگه هست، باید خود دوستان بانک مرکزی بیان پاسخ بدن و ممکنه اونها هم استدلال‌های خاص خودشو داشته باشن. ولی من به عنوان یک کارشناس در حوزه پدافند غیر عامل تایید می‌کنم که این تمرکز درستی نیست. و تمرکز زدائی یکی از اصول پدافند غیرعامل، تجمیع ساختار فنی باز خلاف ضوابط پدافند غیرعامل. طبیعتا هر چقدر که این تمرکز زدائی و ایجاد به اصطلاح زیر ساختهای موازی انجام بشه، خب طبیعتا آستانه تحمل رو در برابر بحرانهای مختلف پاسخ میده و آستانه تحمل رو بالا میبره. لذا ایجاد ظرفیت های احتیاط و پشتیبان برای اون حوزه هم تعریف میشه. ببینید در یه مقطعی سازمان پدافند غیرعامل برای همین نکته‌ای که آقای صادقی هم اشاره کردن و به درستی هم اشاره کردن که بالاخره ببینید الان ایجاد دیتا سنترهای اصلی و بکاپ و پشتیبان و دیزاستر و بحران هزینش خیلی زیاده. چند تا سلوشن وجود داره. یکی این که مثلا به فرض به صورت منطقه‌ای انجام بشه، مثلا یه تعدادی از بانک‌ها بیان با هم و به صورت مشترک دیتا سنترهای اصلی بکاپ و بحران داشته باشن و بتونن به اصطلاح همه ازش بهره ببرن. و یک راهکار دیگه‌اش هم این هستش که بانک مرکزی در یه مقطعی هم ورود داشت ولی متاسفانه رها کرد. بانک مرکزی به عنوان یک بانک به اصطلاح سازمان حاکمیتی و رگولاتور می تواند مثلا دیتا سنتر هایی رو خودش ایجاد بکنه و برای اونها بیاد بکاپ و پشتیبان و دیزاستر ایجاد بکنه و بعد بیاد به بانک ها خدمات بده. این باعث میشه که تعداد خیلی کمتر بشه، هزینه ها کمتر بشه و اونجا این اتفاق خوب رقم بخوره. ولی متاسفانه چون بانک مرکزی هم در بعضی از حوزه ها خودش شده رقیب بانک ها و اون نقش حاکمیتیشو از دست داده، اینجا بانک ها و در کل میشه گفت نظام آسیب میبینه. یعنی هر بانک کوچولویی هم که شما میبینی با یه تعداد کمی شعبه میره به سمت اینکه کلی هزینه بکنه برای اینکه حالا اگر نگیم سه تا، حداقل دو تا دیتا سنتر در دو تا استان برای خودش ایجاد بکنه. و متاسفانه بانک ها هم چون یه جورایی با هم رقیب هستن، نمیان با هم یک طرح مشترکی داشته باشن. اون جایی که میتونه حکم باشه بین اینها و ورود بکنه اون بانک مرکزی است و حوزه نظام اقتصادی است که میتونه مثلا بیاد بانک ها رو یک طرح مشترکی بینشون تعریف کنه و این تعدد این همه به اصطلاح دیتا سنتر و هزینه های زیادی رو یه مقدار تقلیل بده. و از اون طرف اگر بانک مرکزی، عرض کردم، بیاد یه دیتا سنتر فرض کن اصلی هم خودش در چند استان، بکاپ هم در چند استان، یه تعداد کم، ولی در این حالی که تمرکز زدایی اتفاق افتاده، همه بانک ها و حتی غیر بانک ها هم میتونن ازش بهره ببرن.
درست، بسیار هم عالی، متشکرم آقای پارسای عزیز. خب من از دکتر مرتضی ترک تبریزی عضو هیئت مدیره بانک تجارت شنونده برنامه ما بودن خواهش کردم پشت صحنه که ایشون رو هم کنار خودمون داشته باشیم و روی خط ما بیان نظر ایشون رو هم توی این حوزه داشته باشیم که بالاخره ما در حوزه پدافند غیرعامل در بانک های کشور موفق بودیم یا خیر. آقای تبریزی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب شبتون بخیر، عرض سلام دارم و عرض ارادت خدمت همه عزیزان. دیر وقتم از دیگه، حالا شما فرمودید من یه چند کلامی خدمت دوستان عرض میکنم. البته همه بحثا رو خیلی خوب انجام دادن، ولی من به نظرم باز حالا هم آقای اینالوی هم آقای پارسا آقای صادقی بحثایی رو فرمودن، ما تو همین موضوع پدافند هم واقعا هماهنگی بین دستگاه رو نداریم و از همینجا هم داریم ضربه میخوریم دیگه. حالا ببینید ما پروسه پدافند غیرعاملمون تو این سالا چقدر پیشرفت کرده و دستورات و سیاستایی که از بالا دستی میاد مطمئناً داره روز به روز هم آپگرید میشه. من سال 84 و 5 شاید مثلا پدافند غیرعامل بحثش این بود که اگر یه اتفاقی میفته شعب شما کار کنه، ولی الان به نظرم دستورالعملش اینه که خب شعب بدون کار میکنه، هیچ همراه بانکاتون هم مثلا کار کنه. و از اون طرف ما میبینیم که یه عالم مشکلات داریم تو بانک‌ها، برای اینکه همین همراه بانک اگه کار بخواد بکنه چقدر سافر و هاردویر آمریکایی میخواد و ما از اون ور درگیر این که نه آمریکایی هم نخر، یا چقدر نیروی انسانی میخوایم و نیروی انسانیمون به دلایل مختلف متأسفانه از کشور دارن میرن و بعد چقدر دنبال تمرکز زدایی هستیم و بعد میبینیم دائما بانک مرکزی سیاست و برنامه‌اش متأسفانه بر تمرکز داره دائما پیش میره. هدفمند غیرعامل به نظر من تو سیاست گذاری که بحث ما میگه واقعا در سیاست گذاری هم باشه و در اجرا نیاد و قصد هدفمندم به نظر من این نیست که در اجرا بیاد، در سیاست به نظر من بد نبوده، خوب کار کرده، اومده بالاخره یه مسئله به بانک‌ها گفته در کشوری که به هر حال ما دائما در حال تهدید هستیم، به هر دلیلی دچار مشکلات متعدد هستیم و من خب به این چندین موضوع و مورد دیدم که واقعا اتفاق افتاده. خب درسته باید این کارو بشه، دیزاستر سایت بشه، سایت میرور باشه، حالا تجهیزاتم تا اونجا که میشه امن کنیم، اگه اینترنت قطع شد سرویس‌های داخلیمون نخوابه، از شبکه‌های داخلی سرویس بدیم. من خیلی هم به این کلام اینترنت ملی و اینترنت شبکه ملی این اعتقاد ندارم. من میگم با شبکه داخلی مخابرات ما بتوانیم سرویسامونو بدیم. یعنی خیلی کسی که تو این کشور هست دیگه اگه خواست کارتش بزنه دستگاه خودپرداز تو اینترنت لازم نیست بره، یا اگر خواست همراه بانکشو از اینترنت داخلی تامین کنه قرار نیست بره توی دی ان اس که تو کانادا هست، همینجا باید به شرط و کارش انجام بده. به حال یه سری نکات هست که پدافند داره میگه، اما به نظر من اون هماهنگی نیست. یعنی ما متأسفانه نیرو انسانیمون به دلایل مختلف داریم از دست میریم، وقتی این چجوری میتونیم تهدید داره مثلا حذف کنیم، تهدید نداشته باشیم؟ من با نیروی انسانی باید این دستگاه رو راه بندازم، یا مثلا من الان میتونم مین فریم بسازم، یا الان میتونم سروری سازم که بتونه نیازهای منو جواب بده، سروری که دائم بتونه پچهای خودش و لایسنس خودش رو من بتونم تامین کنم، پچهاشو تامین کنم، امن سازیش کنم. اصلا من در ایران میتونم همچین چیزی رو بسازم؟ حتما نمیتونم. یعنی من یک کم نگاه واقع بینانه باید وجود داشته باشه. و همچنین بین مراجع بالادستی اگه واقعا بحث تمرکز زدایی هست، چرا باز بانک مرکزی داره اینجوری کار میکنه؟ اگر بحث نیرو انسانی هست، چرا ما نمیتونیم بعضی از در واقع نیازمندیه که نیرو انسانی ما هست بهش بدیم و بعد با یه عالم مراجع بیرونی دیگه مواجه میشیم؟ چرا باز سازمان بازی کل کشور مواجه میشیم؟ سر هر مناقصه ای، سر هر استخدامی دوچار مشکل هستیم با بحث‌های گزینشیمون. ببین من میخوام بگم یه عالمه سازمان‌های دیگه هستن که بر بانک‌ها دارن حکومت میکنن و اگه یه اتفاقی توی بانک میفته، من خودم بارها داشتم اینو، شما به جای اینکه بتونی برسی به اون کار و اون مشکل رو حل کنی، دائم باید با نهادهای مختلف گزارش بگید که چه اتفاقی افتاد. یعنی انقدر وقت تو گرفته میشه بابت اینکه اتفاق افتاد، از همه کار دیگه میافتی. به خاطر همین میگم یک هماهنگی. زمانی هم بود پدافند غیرعامل میخواد مثلا وزارت خونه بشه، یکی از بحثایی که من خودم به بعضی از آقایون که سوال میکردم گفتم همین الان که بالا دستی هستین شما، خیلی بعضی سازمان شاید حرفا رو نخونه، چه برسین که بیان در سطح وزارت خونه. به نظر من ما حلقه گم شده اون همون بحثی که من الان یه جا نوشتم، اخلاق تحولی و اینکه در سازمان های ما اصلا به این که ما در کارهامون به شدت پیچیده و بزرگ شده، ولی با هم دیگه نمیتونیم کار کنیم. یعنی با هم دیگه در حوزه در واقع یه کار هر کسی خط خودشو میره و کار خودشو انجام میده و این باعث میشه ما نتونیم به اون اهدافی که میخوایم برسیم، نتونیم از تهدیدا رو خنثی کنیم، نتونیم مواجه بشیم به خوبی با اون تهدیدات و اینا دچار مشکلات بزرگی میکنه ما رو. و من میگم همین الان هم دچار مشکل نمیشیم، خیلی خلاصه شانسیه. بعضی موقع من واقعا میگم همه روی مین پامون رو مینه، به دلیل اینکه میگم سیستما به شدت گسترش پیدا کرده، تمرکز به شدت گسترش پیدا کرده، نیروی انسانی ما داره میره، تجهیزات ما خیلی جا فرسوده شده و توسعه ای نداریم. اینا همه نیازمندیش هماهنگی بین دستگاه بالادستیه، یعنی هم فتا، هم افتا، هم سازمان پدافند غیر عامل، هم قوه قضاییه، همه باید کمک کنن به این که مشکلات بتونیم در واقع با همدیگه ببینیم و یک راه جلو بانک ها باشه. من پیروز یه گروه گفتم بانک ها لای گیره بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نمیدونم قوه قضاییه و خود مردم هستن. هر موقع هم تلویزیون رو روشن میکنی یکی داره به بانک فوش میده و ما تا کی میتونیم واقعا اینجوری؟ و تنها نهادی هم که باقی مونده از همه این نهادها که به هر حال میتونه به کمک به این اقتصاد بکنه، تنها نهادی که داره بالاخره زیستاخت درست میکنه، همین ارزی که داخل کشور میاد از همین نهاد، یعنی نهاد داره با مشتریای بزرگ کار میکنه که اونا به حال دارن تولید میکنن که میتونه که ارز داخل کشور بیاد. این بانک به هر حال من خلاصه کنم، خواهشم اینه که حالا این بحثا رو ما میکنیم بین خودمون، ولی با یه روشی باید به نهادهای بالادستی برسه. آیا افتاده به یه روشی اینا باید پکیج بشه و راهکاراش در بیاد. ما هماهنگیه بین دستگاه رو نداریم و این بسیار به ما ضربه خواهد زد. بازم عذرخواهی میکنم و از شما ممنونم و از همه مهمانا که امشب زحمت کشیدن ما استفاده کردیم. با همه خوش شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. مرسی دکتر. ممنونم. شب خوبی داشته باشید. آرزوی توفیق دارم براتون. انشالله تو برنامه بعدی خدمتتون باشیم. مرسی از شما. خب
ممنونم.
صحبتهای خواهش میکنم. قربون شما برم. خداحافظ. صحبت های دکتر تبریزی هم شنیدیم. آیه صادقی ببینید، حالا نکته اینه که در حوزه پدافند غیر عامل آیه تبریزی هم اشاره کرده ما مرکز عملیات نداریم. ببینید همین الان آیه پارسا حتی یه بخش از صحبت رو حالا در ادامه باز ازشون میپرسم، این که ما تمرکز داریم توی نظام بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک و از اون طرف شاپرک دو سرویس حیاتی رو دارن توی کشور ارائه میدن، اگر خدایی نکرده اینا دوچار مسئله بشون ما چه باید بکنیم؟ با قول آقای پورعظم عزیز که تو گروه هم نوشتن، حالا ما صحبت از شبکه ملی اطلاعات میکنیم در مواقع اضطرار، اگه خود همون شبکه ملی اطلاعات که خیلی از سروراش و خیلی از موجودیت‌هاش رو هم از همون کشور متخاصم خریداری کرده و داره کار میکنه، اونم دوچار مسئله بشه، تکلیف چیست؟ خدمت شما هست.
افتاده به نظرم جوابا رو دادیم توی قسمت های قبل. میگم این الان داریم یه سه تا سامانمون اونجا دو تا سامانمون متمرکز شده، ولی خب گفتم قبلا ما سرویس گریمون هم از دو تا شرکت خاص هستش و صرفا هم میگم شاید سامانه گیر نداشته باشه و منابع انسانی هم یه مسئله هستش که ما اینو داریم. به نظر میاد که باید خیلی جدی مسئله رو بررسی بکنن که باید بکنم اینجوری که ما باید برنامه ریزی بکنیم اینو مسئله رو حلش بکنیم. یعنی به قول اون مسئله شعری که میگه تهینو در اندازیم، شد باید بشینیم بریم عقب یه بار دیگه ببینیم قضیه رو با چجوری حلش کردیم موضوع رو. حالا از نظر معماری مشکل داریم، برصورت ما یه ساختمون رو ساختیم قرار بوده از اول مثلا فکر میکردیم مثلا نمیدونم لازم باشه که اینو به عنوان یه برج 20 طبقه ببینیمش، به اندازه یه ساختمون 4 طبقه دیدیمش، بعد اومدیم هی دیدیم بزرگ شده، هی آنونکی ساختیم رفتیم بالا. خب قاعدتا این کشش رو نداره اون ساختمونه. یعنی ما باید بیایم نگاه کنیم که چجوری باید این مسئله رو حلش بکنیم. هر دفعه میایم این صحبت رو بارا و بارا تکرار میکنیم که آه یه تمرکزی داریم توی شتاب و شاپرک. خب فرضاً این به نظر میاد چاره ای نداریم الان غیر از این اتفاقی که الان میفته، چون ما کار تو یه جور خاصی استفاده کردیم توی مملکت و شتاب و شاپرک شده باطل دیگه. زمانی هممون خوشحال بودیم که آقا 95% 90% نمیدونم 96% 80% رقمهای مختلف رو میگفتیم که آقا دیگه خدماتمون شده غیر شعبه‌ای و نمیدونم شده به صورت آنلاین. خب هممون خوشحال بودیم و همون خوشحالی الان پامونو گرفته. خب چرا اون میتونسته بگیم 80% شده 90% شده 95% شده؟ چون همه کارامون رو بردیم به سمت ارائه خدمات کارتی و کارتو کردیمش یه چیزی، یه قولی که حالا همون قوله داره ما رو میخوره. خب اون قوله هم تو همین شتاب و شاپرک سرویس رو میگیره. ما باید اون مسئله رو حلش بکنیم. بعدا اومدیم اینو حلش بکنیم، قصهش حلش بکنیم، اومدیم گفتیم ما نمیدونم حالا رمزاد و پویا میخوایم بریم چیکارش بکنیم، بعد اومدیم گفتیم آقا این که بدیم مال کی هستش، ما شاهکار میخوایم اینو چی کارش بکنیم، متمرکزش کردیم، بعد اومدیم این سوء استفاده اینجوری تون میشه هیچ کار کنیم بریم سیاق را بندازیم. ببینید یه مسئله‌ای هستش که معماری که ما استفاده کردیم و نوع استفاده کردن از ابزارهایی که داریم میریم، خب ما رو میندازه رفتیم توی باتلاقی، هر چی دست و پا میزنیم بیشتر فرو میریم. تا این مسئله رو اساسی فکر نکنیم و درست حلش نکنیم، بالاخره من سال دیگه میام میشینم، دو سال دیگه میام میشینم، باز همین مسئله رو خواهیم داشت. نگاه کنیم که مسئله از کجا شکل گرفته، منشأش کجاست و بریم اون مسئله رو حلش بکنیم. ما باید بریم مسئلهمون رو اساسا نگاه کنیم، نوع خدمات و سرویس هایی که داریم میدیم و بازبینی کنیم، بازنگری بکنیم، معماری ها رو عوض بکنیم، نوع سرویس ها رو توی گذار زمان حلش بکنیم تا این موضوع حل بشه. های افتاده به نظرم راهکارش همینه، غیر از این چاره ای ما نداریم و باید معماری و نوع نگاهمون تغییر.
حالا ای صادقی، این که ما تمرکز تو شتاب و شاپرک داریم سالها و تا الان هم خبری نیومده که قرار اینها تغییر توش اتفاق بیفته، آیا اون دیدگاه درسته که مشکل اصلی بحث بیزینسی و کسب و کاریه که این اتفاق اجازه داده نمیشه توسط رگولاتور بانک؟
آقای افتاد من خودم شما توی غیر رسمی حرف زده باشم، همه ما هم این حرف رو میزنیم، ولی به نظر نمیاد دولت ما، چون بالاخره اون نهاد حاکمیتی و دولت دیگه، درست اسم اون خدمات و بانک مرکزی است، ولی مملکت ما الان درآمدی که از اونجا داره کسب میکنه بانک مرکزی و شرکت خدمات، فرض بر این باشه، فرض کنیم میشه 2000 میلیارد تومان در سال، فرض 2000 میلیارد تومان توی این مملکتی که الان داریم صحبت میکنیم. حالا آقای جمالی عدد رو هم رو بگه، اصلا هیچ عددی نیست به نظر من. من به عنوان کارشناس شاید عدد برام بزرگ باشه، ولی از دید حاکمیت که نگاه میکنیم، این عدد اگر مسئله برای من ایجاد کرده، واقعا اگر من کارشناس نشستم و به عنوان یه درآمد نگاه میکنم، باید حاکمیت بیاد بگه آقا این برای من عددی نیست و پولی نیست، مسئله رو حلش بکنیم. حالا به نظر من، نظر شخصی الان دارم بهتون میگم که این ور نشستم، شاید دیگه خیلی شاید فنی نیستم، به نظرم نه، عدد شاید اون پوله نیست، تغییر روی کرد شاید مسئله باشه که من برم آقا معماری رو باید زیر رو بکنم، همه چیز رو عوض بکنم، از کارت از مرکزی برگرم. یه روزی ما رفتیم یه روزهایی که حالا ما نبودیم، بچه بودیم، شاید رفتیم همه چیز رو بستیمش به چک و قصه درست کردیم، یه روز هم الان همه چیز رو بستیم به کارت و قصه درست کردیم. باید این مسئله رو همینجوری که داریم مثلا چک رو کم کم حل میکنیم، مسئله کارت هم کم کم حلش بکنیم و این مسئله رو اینجوری حلش بکنیم. به نظرم نمیاد که خیلی دولت ما نیاز داشته باشه به 2000 میلیارد تومان پول یا بانک مرکزی. من اگه 2000 میلیارد تومان پول باشه که شما اگر الان به دلار حساب بکنیم میشه 80 میلیارد یا 70 میلیارد دلار. پولی نیست که من بگم لنگ باشه و مسئله اصلی مثلا اون این باشه.
بسیار عالی، متشکرم. خب حالا باید برسیم با آقای جمالی عزیز، خیلی وقت هم از صدای ایشون نشنیدیم. آقای جمالی، حضرت عالی دیدگاهتون تو این موضوع چیه؟ آقای تمرکز سامانه‌های حاکمیتی تو کشور ما فرصت یا تهدیده؟ و اگر که تهدیده، چرا هیچ اتفاقی در جهت رفع این مسئله تا به الان جلو نرفته؟ صحبت شما رو میشنویم.
اجازه بدید اول جناب افتاده عزیز، من این صحبتی که آقای صادقی کردن رو پاسخ بدم. آقای صادقی میان میگن 2000 میلیارد عدد نیست و اینگونه نیست. واقعا این که ما این عدد رو از کجا میایم میگیریم خیلی مهمه. وقتی این کارمزد در واقع داره از بانک ها گرفته میشه و به خود درآمد یا سود در حقیقت خود همون بانکی که ایشون داخلش هست 36 میلیارد تومان بوده سال قبل، بعد 200 میلیارد تومان فقط داره در واقع چی میده؟ در واقع داره کارمزد میده به بانک مرکزی. اونجای اثر این مسئله شروع میشه، مشخص میشه که بانک من درآمد غیر مشاع نداره، نرخ بهره من در واقع افزایش پیدا میکنه، بار میفته رو درآمد در حقیقت مشاع من و من تو کل شبکه بانکی باید 200 هزار میلیارد که معادل وام ازدواج مثلا فرض بگیر 3 میلیون نفره بگردونم تا اون پوله رو بدم به شتاب و شاپرک. این موضوع اول رو من مشخص کنم. موضوع دومی که هست، به نظر من ما باید نگاه رو مبتنی بر ریسک بذاریم. یعنی ما هر جایی باید با یک زبانی صحبت کنیم. مثلا اونطور که آقای دکتر اینالویی گفت، ما یک جاهایی لازمه که این گونه صحبت کنیم، مثلا با زبان SLA Service Level Agreement. حاکمیت لازمه که مثلا صحبت کنه با ملت و حتی پیمانکار و سرویس گیرنده و اینها با همدیگه با زبان SLA که زنجیره سرویس در نهایت به اون سمت بره که خود سرویس چی بشه، به نقطه مناسب برسه. در رابطه با ریسک هم به نظر من باید زبان صحبت ما ریسک باشه.
دقیقا.
یعنی حتی زبان صحبت پدافند غیر عامل هم با بقیه جاها مبتنی بر ریسک باشه و مبتنی بر این ریسک در واقع دستور عمل و مقررات ایجاد بشه. متوجه میشه چی عرض میکنم خدمت شما؟
دقیقا.
یعنی اون چیزی که وجود داره، مثلا ما توی بازل توی سیستم بانکی 8 نوع ریسک داریم.
یه ریسک نقدینگی داریم، یه ریسک عملیاتی داریم، ریسک خدمت شما عرض کنم شهرت داریم، ریسک مثلا کانتری ریسک داریم، ریسک های مختلف، ریسک اعتباری داریم اینها. حالا وقتی که من مثلا در مورد مثلا زیر ساخت مثلا امضای دیجیتال صحبت میکنم، خب احراز هویت مثلا میتونه ریسک اعتباری بر من ایجاد بیاره، مثلا یه جایی بر من مشکل ایجاد کنه. یا به عنوان مثال همین مسائلی که ما تو پدافن غیر عامل مثلا مطرح میکنیم یا دفاع غیر عامل، در واقع بخشی از ریسک عملیاتیه. یعنی اگه من سیستمم درست باشه، بانک طبق استانداردهای فکر کنم سری 27000 بود، حالا 27000 که اولیش امنیته، تو همون سری ها در واقع اصلا بحث ریسک عملیاتی رو ما داریم که اونجا در واقع هم استانداردهاش اومده و هم در واقع چیه روش محاسبه خود ریسک اصلا اومده. متوجه میشید؟ یا مثلا وقتی در مورد شتاب و شاپرک صحبت میکنیم، شتاب شاپرک لازمه، ولی لازم نیست 90% یا 95% تراکنش های ما ازش بگذره، لازم نیست تبدیل به ابزار خرد بشه، لازم نیست ریسک نقدینگی و ریسک در حقیقت ریسک‌های دیگر رو برای سیستم بانکی ایجاد کنه. ببینید به نظر من خود پدافند هم باید بیاد با زبان ریسک با بقیه صحبت کنه و این موضوعیه که متاسفانه در نظر گرفته نشده. حالا آقای صادقی هم مثلا مسئله رو عنوان کردن، مثلا ما میایم یه جاهایی تازه سیستم رو بدتر میکنیم، به عنوان مثال نمیایم آنالیز ریسک انجام بدیم، بعد رمز دوم ایجاد میکنیم، بعد مثلا جایی که مثلا 100 تومن داشتیم هزینه ریسک میدادیم که مثلا فرض بگیر پول ملت میرفته، مثلا الان داریم 10000 تومن هزینه مثلا فرض بگیرید اس ام اس و نمیدونم اینها میدیم که حالا یه بخشش به مردم تحمیل میشه، یه بخشش به بانک تحمیل میشه و در واقع این زبان ریسک هست که مشخص میکنه من چطور عمل کنم. یه کشوری مثل ژاپن ممکنه مثلا فرض بگیر زیر ساختاش به گونه‌ای طراحی بشه که تا 10 ریشتر رو تحمل کنه، ولی تو ایران من مثلا 8 ریشتر مثلا خوبه یا 7 ریشتر خوبه، خیلی هم عالی حساب میشه. بنابراین کانتکست اینجا خیلی مهمه که ما کجا داریم چه چیزی رو پیاده سازی میکنیم. بله
دقیقاً خب. دقیقاً درست، نکته درستی. باز مسئله مون دای جمالی،
من نه اون سوال شما رو فقط نمیدونم من پاسخ دادم یا نه.
در مورد تهدید تمرکز تو سامانه‌های حاکمیتی تهدید یا فرصتش بود دیگه، که حالا دوستان دیگه
فرصت که نیست. ببینید در واقع یه چیزایی که وجود داره اگه ما بحث نظارت باشه که این رو میتونیم به صورت آفلاین یا به صورت در حقیقت بچ هم انجام بدیم، همونطور که کار مالیات داره انجام بده و اینها. در رابطه با حاکمیت واقعا این بحثای این چنینی که به عنوان نظارت به کار میره، به نظر من حاکمیت خودش درگیره یه سری مسائل ایجاد کرده که حتی براش خب خیلی هم هزینه داره ایجاد میکنه، هر چیزی اتفاق میفته پای حاکمیت گذاشته میشه و به نظر من باید برگرده. یعنی خیلی چیزها به نظر من باید اصلا برگشت داده بشه، یعنی همینجوری دوباره یه چیز جدید روش نیاد. آقا ما باید برگردیم به سمت لوکال بودن تا حدودی، مثلا 80%مون لوکال انجام بشه، 10%مون بین شبکه‌ای انجام میشه. وقتی دنیا تا سال 2050 سکه و اسکناس رو داره، ایالات متحده مثلا فرض بگیرید تا روزانه مثلا فرض ببخشید در سال داره 7 میلیارد سکه یک سنتی با هزینه 2 سنت میزنه، خب ما هم باید درگردیم. وقتی ما 100 تومن 200 تومن و 500 تومن رو نمیزنیم، 2 میلیارد دلار در سال، نه اون 200000 دلار و 500000 دلار، نه 2 میلیارد دلار مردممون بیشتر دارن هزینه میدن و تورم ایجاد میکنه، ایجاد در حقیقت مشکل میکنه، این رو باید برگردیم. چه راهی داره؟ ما راهی که اشتباه رفتیم رو برگردیم. اگه در مورد ریسک صحبت میکنیم، همین الان تجربیات بسیار خوبی رو ما داریم. ایالات متحده مثلا میاد هر ایالت برای خودش داره تصمیم میگیره، میاد مثلا فرض بگیر لوله های فرض بگیرید که معلوم یکی از بچه‌هامون تگزاس بوده، از همین بچه‌هایی که رفتن عملا اون طرف قبلا دانشجوی ما بوده، میگفت لوله ها اونجا عایق بندی نمیشه، یک دفعه بعد از 100 سال این سرما اتفاق میفته، با این حال تگزاس زیر بار این مسئله نمیره که عایق کنه. میگه آقا این یه اتفاق افتاده، همین الان ما اگه بخوایم لوله رو عایق کنیم مثلا هزینه‌اش چند برابر، ما دیگه این کارو نمی‌کنیم، حالا چند تا لوله هم ترکیب مشکل نداره. یا شبکه برقش جدا بوده از شبکه در حقیقت برق کل ایالات متحده، چون که میگفتن ما نفت داریم، بعد الان به این نتیجه رسیدن نه ما به شبکه اصلی چیه وصل میشیم. ببینید اینها همه درس ها و بست پرکتیس هایی هست که از همون ها ما میتونیم بگیریم و درست عمل کنیم، یعنی قدم های کوچیک برداریم ولی جهانی فکر کنیم. نمیگم فناوری جهانی استفاده کنیم، ما از دانش جهانی استفاده کنیم. در خدمت شما هستم.
خواهش کنم. نه نکته درستی، مسئله زیبای فارسی هم داریم که میگه ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است. بالاخره برگشت از یه تصمیم اشتباه همیشه میتونه کمک کننده باشه. حالا آیه دکتر اینالویی، من فکر کنم آیه جمالی صحبت درستی رو در حوزه ریسک کردم. ببینید الان من بازم به ناچار نمیتونم اسم بانک بیارم، بحث رمز دوم پویا عملا یه ریسکی رو روی گردن بانک ها انداخت و یه عامل بیرونی رو ورودش رو باز کرد تو نظام بانکی، سرویس های بانکی. فکر میکنم یک ماه پیش بود یه بانک بزرگی از سرویس گیرنده پیامکش دچار مسئله شد، نتونست پیامک های سمت رمز پویای خودش رو بگیره و عملا مشتریان اون بانک تا زمانی که مشکل حل شد دچار مسئله بودن و خود این یه ریسک بزرگ و یه موضوع پدافندی به نظرم تو اون تایم ایجاد میکنه برای اون بانک. حالا نظر شما رو تو این رابطه خاص موضوع خاص میشنویم. ادامه بحث هم نکاتی دارید بفرمید خدمت شما
هست.
حتی نکات پایانی دیگه آقای دکتر، رسیدیم با آخر برنامه. آره جنبندی هم بفرمایید کلیت موضوع رو ممنون.
ببینید نکته آقای دکتر جمالی کاملا درسته، ما وقتی اطلاعات متمرکز میکنیم ریسک عملیاتی رو میره بالا. الان همه توضیح دادن، همه دوستان موافقن که تمرکز اطلاع، این همه حجم اطلاع در یک نقطه ریسک برای بانک ایجاد میکنه، ریسک عملیاتی. من یه نکته رو اشاره کردم که اگه دقت کرده باشی گفتم غیر از این که برای بانک این حوزه در واقع ریسک ایجاد میکنه، طمع ایجاد میکنه برای سازمانهای دیگه که بخوان از این اطلاعات متمرکز استفاده کنن و بار رو بندازن رو شبکه بانکی. از جمله گفتم قوه قضاییه با سامانه سیاقش، مالیات برای مالیات گیریش میخواد بیاد به اینا دسترسی داشته باشه، پلیس فتا برای سیستم خودش میخواد از این استفاده کنه. مثلا فردا میگن هر کی واکسن نزده خدمات بانکیشو قطع کنید، به جای اینکه وزارت بهداشت راهکار بده میخواد از شبکه بانکی مثال هستش استفاده بکنه و از این تمهایی که باعث میشود که سوراخهایی در نظام بانکی ایجاد بشود و این خیلی نقطه بعدیه. آقای جمالی نکته درستی رو میگن، میگن که آقا هیچ شبکه‌ای رو برای ماکسیمم و پیکش طراحی نمی‌کنن، شبکه رو برای اپتیمم طراحی می‌کنن، ولی تمام دستورالعمل‌های ما اینه که شما یک سایت اصلی، یک سایت فرعی، یک سایت فلان با همه، یعنی اصلا موقعیت به گونه‌ای است که شما فقط بس هزینه کنید و در نهایت چیزی هم به دست نیارید. چرا ما دنبال سولوشن‌های استاندارد نمی‌ریم؟ این دوستمون آقای مهندسی که الان از پدافند اینجا بوده، آقای پارسا فکر میکنم یه سلوشنی دادن. بله کجا بانک مرکزی میاد دیتا سنتر ایجاد میکنه؟ به خدا هیچ جا نمیاد ایجاد، کارش رگولیشن. اگه اینم بدازیم گردنش که بدتر میشه. همین الان هم ما کلی با همین موضوع مشکل داریم. همه جای دنیا مشخصه بانک دیتا سنتر لوکال برای خودش داره، از خدمات کلاد هم استفاده میکنه. بانک ها دیتا سنتر نمیزنن، این همه خدمات کلادی در دنیا هست. پس ما اصلا زیر ساختای شبکه ملیمون اینقدر مشکل داره که ما یک کلاد بانکی نداریم که بانک بره از اونجا بتونه یک جایی بتواند اپلیکیشناش و سرویسش اونجا هاست کنه، از اونجا سرویس بگیره. اینا مشکلات کشور ماست در لحاظ سرویسی. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مراقب باشیم. من الان بزرگترین در واقع مسئله‌ای که من دارم اینه که این اطلاعات متمرکز واقعا باعث شده که در سیستم بانک رخنه ایجاد بشه. اینو باید بهش توجه کنیم. خواهش میکنم بچه این بانک مرکزی که توجه کنن که این ایجاد این سوراخ ها باعث میشه که یک لطمه به مراتب و تازه مشکلی که برای سوخت پیش اومد برای ما هم پیش بیاد. خیلی ممنون، من عرض دیگه ندارم. انشالله که این صحبت ها مفید واقع شده باشه. خیلی هم ممنون و خدا حافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم آقای دکتر. دست شما درد نکنه که الان ما بودید. ما با شما خداحافظی میکنیم، آرزوی سلامتی براتون داریم. شبتون بخیر، فعلا خدا نگهدار.
شب بخیر.
خب خواهش میکنم، شب شما بخیر. آقای پارسای عزیز، نکته که وجود داره، ما الان راه های نفوذ توی حوزه بانکی رو مثلا میگم، الان دستگاه های ATM مون خیلی ها هنوز دارن روی سیستم عامل XP کار میکنن. خب خود اینم یه مسئله جدیه، یعنی عملا از اون نقطه هم مسیر ورود میتونه اتفاق بیفته برای عامل خرابکار و اینجا نظام بانکی حداقل این فکر کنم جزء حداقل ها باشه. اینجا هم فکر خاصی نکنه. حالا بالاخره اینکه ما سایت پشتیبان یه جایی رو داشته باشیم که سر جایش، ولی جلوی راه نفوذ رو هم بگیریم خودش مسئله جدی تریه. نکته شما در این رابطه چیه و جنبندی هم بفرمایید و خدافظی هم بکنیم. با حضرت عالی در همینجا ممنون میشم، خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم آقای دکتر جمالی به درستی اشاره کردن. ببینید ما اگر حرکتمون و مبتنی بر مسیر ریسک باشه، یعنی ریسک رو در مسیرمون بتونیم آنالیز بکنیم و متناسب با اون امسازی و ایمنسازی و مسئونسازی رو متناسب با اون داشته باشیم، دیگه مثالهای مختلفی رو میشه نام برد. از همین آسیب پذیری که به فرض در ATM ها هست، در سویچ ها هست، در هر لایه ای از زیر ساخت میتونه وجود داشته باشه، ما اگر ریسک رو واقعا بیایم آنالیز بکنیم و متناسب با اون یک طرح امسازی و مسئونسازی بدیم، خب طبیعتا اتفاقای خوبی خواهد افتاد. من نکته پایانی رو میخوام عرض بکنم. ببینید رویکردهای بانکداری نوین رو اگر شما ملاحظه بفرمایید، تو رویکرد سومش میگه که با افزایش حملات سایبری بانک ها بر روی سامانه های امنیتی سرمایه گذاری میکنن. بعد اون رو اگر بخوایم یه مقدار بیشتر بازش بکنیم، باز گفته که حملات سایبری در ذیل همین رویکرد سوم هست. میگه حملات سایبری به بخش بانکی 3 برابر بیشتر از سایر بخش هاست و هزینه های مربوط به نشت و سرقت دیتا رو به افزایش در حوزه بانکی و به تبع اون بانک ها بر روی سامانه های امنیتی اعتبارات بیشتری رو اختصاص میدن. و بعد در انتها میگه که برآوردها نشون میده تا سال 2025 هزینه های مدیریت زیر ساخت امنیت سایبری در بانک ها تا 40% رشد خواهد داشت. یعنی شما ببینید ما با ورود به بحث بانکداری دیجیتال که روز به روز هم داره توسعه پیدا میکنه، حالا قبلا اینترنت بانک، بعد همراه بانک و همینطور داره این ارائه خدمات به مردم در فضای سایبری توسعه پیدا میکنه، حتما بحث امنیت سایبری پررنگتر خواهد شد و برآوردها همونطور که عرض کردم نشون میده که تا 40% اعتبارات بانک ها اختصاص باید بدن، چون اگر این کار نکنن از نظر رقابتی به مشکل میخورن و پاسخگوی حاکمیتی به مردم نخواهند بود. لذا من جنبندیم همین مطلب بود که خدمت شما عرض کردم. اگه فرصت دارم اشاره گذرا بکنم به اصول مبتنی بر پدافند غیرعامل، البته تو لابلا صحبتام عرض کردم، ولی بحث ایجاد سیستم های انرژی موازی و لاینقطع و بحث خدمت شما عرض کنم سامانه های و زیرساخت های جایگزین و موازی و چیزهای شبیه این، اینا همه مواردی است که جز اصول پدافند غیرعامل در حوزه بانکی هم تعریف میشه. ولی ما اگر مبتنی بر ریسک و آنالیز اون و طرح‌های متناسب با اون حرکت بکنیم، انشاءالله وضعیت خوبی پیدا خواهیم کرد که همه اینها لازمش همونطور که دکتر تبریزی هم به درستی اشاره کردن، یک هماهنگی بالادستی لازم هست که سیاست گذاریش انجام بشه و در لایه‌های پایین به صلاح به سمتش حرکت بکنن، چون حقیقت بانک ها همیشه تا جایی که من خودم میدونم تابع هستند. یعنی بانک ها به محضی که دستورالعملی بهشون ابلاغ بشه میرن به اون سمت و برای اجرای اون، ولی اون چیزی که وجود داره این که در لایه سیاستگذاری یک سیاستگذاری جامع اتفاق بیفته و ابلاغ بشه و رگولاتوری و سازمان حاکمیتی بانکی هم به اون بپردازه. در خدمت شما هستم و از مهمانان عزیز تشکر میکنم و خیلی استفاده کردم و از همه شما و آقای افتاده هم تشکر میکنم و از همه شنونده های عزیزم خداحافظی میکنم.
ممنونم، مرسی آقای پارسای عزیز که کنار ما بودید.
سلامت باشید،
که توفیق داشته باشیم در برنامه های بعدی هم خدمت شما باشیم. آرزوی سلامتی دارم، شب شما هم بخیر، با همینجا با شما خداحافظی میکنیم. حالا در ادامه
سلامت باشید،
شنونده باشید، ممنون میشم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خب آقای صادقی عزیز، ما صحبت های پایانی شما رو هم میشنویم، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من اول تشکر کنم از شما بابت برگزاری این جلسه و از دوستانی که مهمان بودن و نکات خیلی خوبی رو گفتن. موضوعی که وجود داره آقای افتاده اینه که ما وقتی اتفاقی میفته یه موضوع داغ میشه سریع میریم سراغش و بعد متاسفانه به فراموشی سپرده میشه. و امیدوارم که این اتفاق نیفته و صحبتایی که آقای پارسا هم آخر گفتن، یعنی یه جایی باشه که بتونه به صورت کلی یه برنامه‌ریزی کلی و سیاست‌گذاری کلی و دقیقی بکنه، که چون به صورت که بتونیم مسائل رو پیگیری بکنیم مدام بریم جلوی. پروژه هم نیستش دیگه، این چیز دائمیه، چون به صورت یه زمانی هستش درون یه سازمانی مسئله ما داریم، یه زمانی هستش نه کل نظام بانکی، و وقتی نظام بانکی باشه نظام پرداخت و نظام مالی مون متاثر میشه و کل جامعه. باید به نظرم یه سیاست گذاری کلی اتفاق بیفته و با جدیت این موضوعات پیگیری بشه. حالا به صورت هدفمند غیر عامل کلا موضوع بانکی و مالی نیست، خیلی قسمت های مختلفی رو داره با پوشش میده، ولی خب این قسمت مهمیه، امیدوارم که توجه بیشتری بهش بشه. خود بانک هم با دقت بیشتر این مسائل پیگیری بکنن و بتونیم مسائل حلش بکنیم. گفتیم یه سری مسائل همه دوستان تیکه تیکه بیان کردیم، به نظر میاد که حساسیت موضوع گفته شد. امیدوارم که هم بانک ها، هم بانک مرکزی، هم حاکمیت و حالا هر کسی که متولی هستش، حالا بانک پدافند و غیر عامل، توجه لازم رو به این نکات داشته باشه و بتونیم کمک بکنیم به هم دیگه مسائل حلش بکنیم که خدای نکرده دچار بحران نشیم. از شنونده های عزیزم متشکرم.
آقای صادقی ممنونم، مرسی از اینکه کنار ما بودید، انشالله که در برنامه های آتی هم خدمت شما باشیم، سعادت داشته باشیم از نظریات شما استفاده کنیم. مرسی که کنار ما بودی، شبتون بخیر، خدا نگهدار عزت علی. خب آقای دکتر جمالی عزیز، ما خدمت شما هم هستیم، نکته پایانی و جنبندی هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
جمع افتاده، من عرضم اینه که دیگه همون صحبت آخر، نگاهمون مبتنی بر ریسک باشه، زبان صحبت پدافند با در واقع همه جا مبتنی بر ریسک باشه و این کامون لنگویش رو جا بندازیم به کمک شما و بر مبنای همین هم به اون اسلی های پایدار برسیم، یعنی این اون چیزی که میتونه مملکت رو درست کنه. به نظر من نگاه مبتنی بر ریسک، نگاه مبتنی بر از نقطه دید سرویس و زبان گفتگو بین سرویس دهنده های زنجیره های سرویس مبتنی بر اسلی و مبتنی بر ریسک. خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید، فکر کنم امشب نتایج خیلی خوبی گرفتیم توی نگاه هامون و ممنونم از اینکه همه ما رو دور هم جمع کرد.
خواهش میکنم، متشکرم از شما که وقت
گذاشتید
تا این موقع از شب. ممنونم، شب شما هم بخیر، از سلامتی دارم و همینجا با شما هم خداحافظی میکنه، انشالله که
فرصت
باشه در برنامه آتی هم خدمتتون باشیم. خدا نگهدار شما. خب خدا رو شکر نکات جذابی رو تو برنامه امروز تونستیم بهش بپردازیم و فکر میکنم همین نوع نگاه و چیزی که تو برنامه امروز هم شاهد بودیم، بحث نگاه پدافند غیر عامل مبتنی بر ریسک، حالا هر سازمانی هر نهادی خودش ریسک این موضوع رو بپذیره که بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده براش و تو این حوزه بتونه تو این چارچوب حرکت کنه، اتفاق جذابیه. آقای پوراعظم عزیزم تو گروه به درستی اشاره کردن، ما اگر نگاهمون رو نسبت به انحصار تو حوزه‌های مختلف سرویس‌هایی که داره ارائه میشه اون رو برداریم، خودمون انحصار حذف بشه، در رقابت قطعا اتفاق جذابی میفته. در نهایت اون بحث SLA که حالا آقای پوراعظم به شوخی گفتن توی ایران SLA یه شوخی بزرگه و قاعدتا اتفاقی توی این حوزه هم نمیفته، که به درستی بعضی از جاها ما هم دیدیم اگر اتفاق میفته در قطعی سرویس و گرفتن سرویس، نظام بانکی حداقل سمت مشتری خسارتی رو پرداخت نمیکنه و حالا بانک مرکزی گویا جرایمی رو داره. ممنون که کنار ما بودید تا این موقع از شب، مرسی که همراهی کردید. انشالله ما از هفته بعد رو همین ساعت 23 دقیقه دیگه برنامه رو فیکسش میکنیم، در خدمت عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز که ما رو فالو ندارن، خواهش میکنم سابسکرایب کنن کانال اصل پرداخت رو در کست باکس، که ما به بحث برگزاری برنامه در راندهای بعدی که هفته‌های بعد باشه یه نوتیفای برای دوستان ارسال میشه که برنامه آغاز شده، با همون نوتیفای میتونن تو برنامه حضور داشته باشند و شنونده باشن. ممنونم، آرزوی سلامتی دارم برای همه شنوندگان و مهمانان عزیز که ما رو دنبال کردن. شبتون بخیر، خدا نگهدار همگی.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر می‌کنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزگرد جذاب اطلاعات مفیدی رو در خصوص وضعیت واقعی بانک‌ها در حوزه پدافند غیرعامل و ارائه راهکارهای مناسب با اون توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما بذاریم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکارای خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
چون کشم بی تو به سر نمی‌شود.